لك يا الله يا رحمن يا رحيم.
باسمك يا الله
يا كريم يا مقيم.
باسمك يا الله
يا عليم يا حليم.
باسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق. يا رازق كل مرزوق. يا مالك كل مملوك. يا كاشف كل مكروب. يا فارج كل مهموم. يا راحم كل مرحوم. يا ساتر كل معيوب. يا ملجأ كل مطروب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد. احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به الملك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب، دوست داشتنی، با صفا، درجه یک برنامه زنده ماه من، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحال هستیم که خدا به ما افتخار داد، توفیق داد، نفس داد یک روز دیگه از ماه مبارک رمضان در خدمت شما باشیم، در دومین روز از ماه عزیز خدا، و انشالله بتونیم برنامه های مختلفی رو تقدیم حضور شما بکنیم، آیتم های مختلف، بخش های مختلف در برنامه ماه من که امیدوارم مورد عنایت و توجه شما قرار بگیره. خب طبق معمول انشالله بخشای مختلفی داریم، یک به یک خدمتتون معرفی میکنم. بعد از مقدماتی و گفتار حقیر، بخش گزارشی برنامه رو خواهیم دید و شنید و آشنا خواهیم شد با یکی از مشاغلی که در شرایط بسیار سخت دارن روزه میگیرن و الحمدلله که توفیق روزه‌داری دارن. باز در خدمت جناب استاد وحیدپور خواهیم بود و پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما رو خواهیم داشت، و بعد از اون هم بخش مهمان ویژه برنامه امروز. من دعوت میکنم حتما برنامه ما رو تا پایان ببینید. لطفا در طول برنامه با ما مشارکت داشته باشید، فقط در بخش احکام و سوالات شرعی و احکام نباشه، حتما در طول برنامه با ما مشارکت داشته باشید و نکاتتون، مطالبتون رو با ما در میون بگذارید. چند تا نکته است که حتما باید خدمتتون عرض بکنم. قدم اول، من دست یکایی که شما ولایتی یاوران عزیز رو میبوسم و درخواستمون این هست که انشالله با ما مشارکت داشته باشید، ما رو یاری کنید، کمک کنید. انشالله قرار هست که در طول ماه مبارک رمضان به همت شما و با پولهای پاک شما، حلال شما، ما بتونیم واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت رو خریداری بکنیم، تجهیز بکنیم و انشاءالله قابل استفاده و بهره برداری در اماکن مقدس و نورانی باشه، حرمهای نورانی. خلاصه گاهی برنامه هایی که ما معذوریم نمیتونیم بریم در فضای باز و برنامه تقدیم حضور شما بکنیم، خب وقتی واحد سیار خوب داشته باشیم با همه تجهیزات مناسب، دستمون باز هست که حتی گاهی مثل چنین برنامه ویژه رو ما بتونیم در فضای باز، در حرمهای مقدس، در اماکن معنوی داشته باشیم. هر مقدار که در توانتون هست عنایت بفرمایید، مبلغی که مد نظرتون هست نیت بکنید، به نیت خودتون، امواتتون، در گذشتگانتون، عزیزانتون واریز کنید به شماره کارت و شماره حسابی که در طول برنامه برای شما زیرنویس میشه و کاملا باش آشنا هستید. برای عزیزانی که در ایران هستن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن میتونن از طریق شماره تلفن ما، از طریق شماره تلفن همراه ولایت یاوران با ما در ارتباط باشن و به ما بگن که چقدر میتونن ما رو یاری کنن، چقدر کمک بکنن. یا عزیزانی که خارج از کشور هستن دستشون بازه، مثلا قبول بکنن دوربین های واحد سیار ما رو، یا میز میکسر ما رو، یا تجهیزاتی که بهش نیاز داریم، به ما کمک بکنن، یاری بکنن و متقبل بشن به هر شکلی که هست. اینو این رو عرض میکنم بر عزیزانی که دستشون باز هست در کشورهای مختلف، در اروپا، در آمریکا زندگی میکنن، اوضاع زندگیشون الحمدلله به لطفه خداوند متعال اهل بیت عصمت و طهارت خوب هست، این عزیزان ما ازشون توقع خاص و ویژه داریم که بهتر بتونن به ما کمک بکنن. پس منتظر هستیم. اگرم خواستید میتونید روی آنتن شبکه جهانی ولایت به صورت زنده این رو عنوان بکنید که چه مقدار مایل هستید که کمک بکنید به شبکه جهانی ولایت. خب من اجازه بدید که موبایلم رو بردارم و سوال مسابقه‌ای که روز گذشته خدمتتون عرض کردیم، سوال رو یک بار دیگه مطرح کنم، جوابش رو هم خدمتتون بگم. سوال ما این بود که وجوب روزه ماه مبارک رمضان در کدام سوره و آیه شریف قرآن تصریح شده؟ گزینه الف آیه 28 سوره مبارک آل عمران، گزینه ب آیه 183 سوره مبارک بقره، و گزینه جیم آیه 86 سوره مبارکه مریم. گزینه صحیح، گزینه درست، آیه 183 سوره مبارکه بقره بود. یعنی گزینه ب گزینه درست بود که از بین خیلی شرکت کننده های عزیزی که در مسابقه ما شرکت کردن، انشالله تا دقایق دیگر من رو همین گوشی تلفن همراه هم قرعه کشی رو انجام خواهم داد روی سیستم، هر شماره‌ای که و هر اسمی که روی صفحه بیاد من اون اسم رو خیلی خیلی خلاصه با عشق و ارادت و محبت خدمت دوستان عزیز بیننده میخونم و انشالله مبلغ ناقابلی تقدیم میشه، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس. این رو هم یادآوری بکنم، هدایای عزیزان انشالله بعد از ماه مبارک رمضان که مجموع برندگان ما مشخص شد حسابشون واریز خواهد شد، تماس میگیریم خدمتشون، شماره حساب میگیریم و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس رو تقدیمشون خواهیم کرد. این نکته هم عرض بکنم که ما معذور هستیم از اینکه مخاطبین بزرگواری که خیلی هم هستن، میدونیم خارج از کشور هستن، در کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی، ولی چیکار کنیم؟ معذوریم از اینکه بتونیم هدیه‌مون رو بهشون برسونیم. فلذا تنها راه ارتباط ما و شما برای مسابقه و شرکت در مسابقه سامانه پیام کوتاه 301203 هست. قاعدتا فقط عزیزان ایرانی ما میتونن شرکت کنن. البته اگر بیننده عزیزی خارج از کشور هست و با عزیزی در ایران مرتبط هست، خب قاعدتا میتونه اون عزیز به اسم ایشون پیامک بده در ایران، شماره تلفن و اطلاعات رو به ما بده، اشکالی نداره. از این طریق هم ما میتونیم اگر برنده شدن هدیهشون رو به یک شکلی در ایران به دست دوستی، فامیلی، خانواده و بستگانی که در ایران دارن حتما برسونیم. خب گزینه درست گزینه ب بود که این آیه خیلی مشهور و معروف هست، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که آیه 183 سوره مبارکه بقره بود. خب اجازه بدید که من بزنم سیستم پیام کوتاهی که تعداد زیادی از شرکت کننده های عزیز ما، همشون میشه تقریبا میشه گفت بیش از 99% پاسخ صحیح دادن. من این سیستم رو فعال کنم ببینیم که قرعه به نام کدام یک از مخاطبین ما خواهد افتاد. بله خب این بیننده بزرگوارمون اهل آذربایجان هستن، آذربایجان ایران ها. الان قومی ها، تهرانی ها، اصفهانی ها یه خود شاید ناراحت شدن که ای بابا ما برنده نشدیم، اشکالی نداره روزهای دیگه هست. اما کدوم آذربایجان، شرقی یا غربی؟ آذربایجان شرقی. غربی ها الان شاید بگن ای وای پس اسم ما امروز نیفتاد. پس بیننده عزیز ما از آذربایجان شرقی هستن، اما نام مبارک این بیننده بزرگوار ما خواهرمون رقیه خانم، رقیه خانم وظائف، رقیه خانم وظائف از آذربایجان شرقی برنده مسابقه ما شدن. شماره چونم 933، چهار شماره پایانی 0193. انشالله بعد از ماه مبارک رمضان هدیهشون تقدیم خواهد شد، تماس میگیریم، شماره کارت میگیریم و هدیه رو تقدیمشون خواهیم کرد. خیلی ممنونم همچنان با ما هستید و انشالله تا پایان برنامه زنده ماه من رو همراهی بفرمایید و شرکت کنید در مسابقه ما. اما سوال امروز رو هم من خدمتتون عرض بکنم، دوستانم اتاق فرمان آقای کیا لطف میکنم برای شما نمایش میدن سوال مسابقه امروز رو. سوال ما به این شکله، مهمترین رکن در روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ مهمترین رکن در روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ الف نیت، ب سحری خوردن، جیم بیدار بودن سحر. سوال خیلی آسون هست، جوابش هم خیلی آسون هست انشالله. پاسخ صحیح رو تا زمان بازپخش دوم ما پیامک بکنید به 3012-03. مهمترین رکن در روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ الف نیت، به سحری خوردن، جیم بیدار بودن. لطفاً پاسخ صحیح رو به 3012-03 پیامک بکنید. بازم یادآوری میکنم تا بازپخش دوم، یعنی فردا هلوهوش نزدیک ظهر، فرصت دارید که در مسابقه ما شرکت بکنید. خب ما بخش اول برنامه‌مون عزیزانی که به صورت خاص و ویژه روزداری میکنن، روزداری خاص میکنن و در شرایط سخت روزه میگیرن، بخش گزارشی است که دوستانم آماده کردن، با هم میبینیم و انشالله بعد در خدمت جناب استاد وحیدپور خواهیم بود. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یاسین شیری هستم، راننده تاکسی، 18 ساله و تاکسی کار میکنم. تو گرما اذیت میشیم، به خصوص ماه رمضان که میشه بالاخره سخت کار با ماشین، این کار سختی خودش داره.
تو ترافیک افطار چه؟
ترافیک به خصوص دم غروب ترافیک زیاده، تو موقع کار باش سخته، تو این ساعتشون دیگه انسان بدنش ضعیف شده، بالاخره از صبح کار کرده و روزه گرفته، سختش میشه.
ترافیکم از روزتون رو بخورین؟
نه، ما تا بار روزمون رو به خاطر تشنگی نخوردیم، ولی بعض نوع شده مجبورشیم از کارمون کم کنیم.
یه موقعی روزه رو گرفتیم.
آره روزه رو گرفتیم، ولی خب از کارمون بعض موقع مجبور شدن، دیدیم که بدنمون کشش نداره، از کارمون کم میکنیم. بالاخره
سختی ماه رمضان، بالاخره ماه رمضان بالاخره هر طور باشه سختی داره، مشکلات داره، تشنگی داره، تو اعصاب خردکنی داره. بعد از این لحاظ
گرما دیگه
تشنگی، گرما، سرما ماشین اذیت میکنه. تو گرما بالاخره طور باشه کولر باید بگیریم، استهلاک ماشین زیاده، ماه رمضان سختی خودشی داره. و بنده خودم سرویس دارم، باید برم سرویس ساعت 8 برمیگردم خونه، افطار میکنم دیگه، تو راه نمیتونم افطار کنم.
این که برای خود روزه میگیری چه حسی داره؟
خیلی حس خوبی دارم، از آب بیزان ندارم، راحتم و روزه باعث میشه که گناه نکنم، با مردم خوب رفتار کنم، خوش رفتاری کنم، مردم راضی نگه دارم. بالاخره ما 24 ساعته با مردم سر کار داریم دیگه. بله،
ماه رمضان رو به همه عزیزان تبریک میگم. ماه خداست، ماهیه که در اون رحمت الهی شامل حال بندگانش میشه، ولی کار سخته. خب روزا بلنده، تشنگی و گرسنگی هست، ولی کارم هست، عشق به کار هست، عشق به خداوند هست که باعث این میشه که ما خدمت رسانی به مردم بکنیم. توی راستا سعی میکنیم که بهترین خدمت رو تو ماه رمضان به مردم بکنیم، به دلیل اینکه خب مردم هم مشکل دارن، گرفتارن، تشنگی، گرسنگی، بیحالی، سرکار بودن، خسته بودن. سعی میکنیم که از این لحاظ به مردم خدمت رسانی کنیم و تا اونجایی که میتونیم از دستمون میاد در راه رفاه مسلمین بکوشیم.
افطار که نه خانواده تو ترافیک و مسافر کشی اینا؟
نه، افطار میریم خانواده انشالله، اگر خدا قبول کنه سر سفره افطار با خانواده میشیم، چون ثواب خیلی داره، به خاطر این میریم خونه.
این گرما مسافر جاودکن ترافیک اذیتتون نمیکنه ما رمضون؟
این روزای دیگه، ولی خب یه مقدار سخت‌تره. سعی می‌کنیم تحمل کنیم، چون تحمل چیز قشنگیه، من دوست دارم. من می‌دونم که بعد از هر سختی راحتی هست، ان مع العسر یسرا، بعد از سختی راحتی هست.
خب تشکر میکنم از همکار عزیزم آقای نوروزداده که زحمت این گزارش رو کشیدن، آماده کردن، گفتگو کردن با عزیزان راننده تاکسی. خب ما در شبکه جهانی ولایت هم برخی از همکاران عزیز داریم در قسمت ترابری که خیلی زحمت میکشن، خلاصه عوامل برنامه رو میارن سر برنامه، به موقع میرسن، خیلی مقیدن، منظمن، مرتب هستن. همکار عزیزمون آقای نیکوبیان که مسئولیت این کار رو بر عهده دارن، خودشون هم راننده تاکسی هم هستن، بهشون خدا قوت میگیم. و کارشون واقعا سخته در ماه مبارک رمضان در هوای گرم. خب غالبا میدونید راننده تاکسی ها نمیتونن از کولر هم استفاده کنن چون مصرف بنزینشون میره بالا و دیگه خلاصه براشون نمیصرفه. البته بعضی هاشون من دیدم که حتی کولر هم برای مسافرا میزنن، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که روزه‌دارا اذیت نشن. در هر صورت کارشون سخته، بهشون خدا قوت میگیم، براشون آرزوی سلامتی داریم. اگر احیانا الان بیننده ای پای شبکه جهانی ولایت نشسته، بیننده ما هست، ماه من رو داره ملاحظه میکنه و راننده هست، راننده تاکسی هست، بهشون عرض ارادت خودمون رو تقدیم میکنیم و یک سلام ویژه هم خدمت مخاطبین و بیننده های عزیزمون در خارج از کشور که ساعت روزه‌داریشون خیلی زیاد هست. بعضی از کشورها ساعتها شاید نزدیک 20 ساعت یا 17-18 ساعت روزه‌داری دارن در ماه مبارک رمضان که خب قطعاً اجرشون و ثوابشون و پاداششون بسیار بسیار بیشتر هست. من یک نکته رو یادآوری بکنم، عزیزانی که پاسخ سوال مسابقه ما رو برای ما پیامک میدن به 3012-03 حتماً اسم و فامیل، گزینه صحیح اول، گزینه صحیح اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون رو برای ما ارسال بکنن. باز هم یادآوری میکنم، البته در طول برنامه هم براتون زیرنویس میشه سوال و همین که ما براتون میخونیم و پخش میکنیم. اگر عزیز خارج از کشور هست، با دوستان و فامیل و آشنایان در ایران مرتبط هست، میتونن یه جوری به صورت با هم تعامل بکنن، از اون طریق پیامک اون فامیلشون، اسم و فامیلشون و کشورشون اینا بفرستن، اشکالی نداره. ما حتما در قرعه کشی این عزیزان رو هم سهیم خواهیم کرد. خب در این بخش در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد وحید پور عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، قبول بشه ان شاءالله طاعات عبادات و دومین روز از ماه عزیز خدا، ماه رمضان، بر شما مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه. امیدوارم که انشالله از همکنون که روزهای آغازین ماه مبارک رمضان هست، خدای متعال توفیق استفاده بهینه رو از این ماه در اوقات بسیار شریفش، مثل وقت افطار، مثل وقت سفر، مثل وقت سحر و همینطور از ابزاری که در اختیار ما گذاشته، از روزش، از دعاها، از قرآنش، به هممون انشالله عنایت کنه. لحظه افطار هم یک دعای مستجاب فرمودن دارید، بنابراین غفلت نکنید لحظه افطار، خیلی عجله نکنید برای خوردن، اول دعا کنید و بدانید که یک دعای مستجاب هم دارید. اون وقت اون دعای مستجاب رو خودتون دیگه زرنگ باشید، انتخاب کنید، ببینید بهترین دعا چیه،
چی میتونه باشه.
بله، به نظر من اگر که انشاءالله سال سال ظهور و فرج حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشه، خب دیگه مشکلات دیگه خود به خود انشالله قابل حل.
انشالله. و قطعا اگر در حق مولا و آقا جانمون امام زمان ارواح له الفدا دعا بکنیم، اونها خانواده کرمن، برمیگردونن و دعا رو به خود ما به نحو احسن و بیشتر انشالله. حاج آقا، حالا صحبت از افطار شد، برای لحظات افطار، افطاری کردن، آدابی چیزی هم هست در احکام شرعی؟
اولا که افطاری دادن خودش یکی از عرض کردم یکی از فرصت‌های بسیار مهم ماه مبارک رمضان، ولو به شربت من الماء، یعنی ولو این که شما کسی که روزه دار است، شما با یه آبی اول او رو افطار بدید. افطار دادن معناش این است که سیر غذا، مثلا یه پرس غذایی بدید که سیر بشود. گفتن افطار، نگفتن اطعام، فرق داره با هم دیگه. افطار یعنی اون از روزه داری بیرون بیاد، ولو با یه خرما. همین کاری که بعضی از مساجد سنت حسنه ایست انجام میدن، که
بعد از نماز
مثلا، بله، نماز اول وقت میخونن، ضمن این که این نماز اول وقت خب یه فضیلت خاص داره، یه افطار مختصر هم میدن. حالا فرض کنی یه چایی و نون و پنیری و مثلا خرما و اینها، یعنی مثلا دیوان شیر، این خود اصل افطاری دادنه. و دوم این که اگر بتوانن، دیروز هم عرض کردیم، نماز مغربشون رو اول بخوانن بعد افطار بکنن، اون نماز عشاشون هم به تأخیر بیاندازن بعد از افطار اگر بتونن، که هم نماز رو در وقت فضیلت خونده باشن، هم خب حالا دیگه سختشونه به افطارشون الان شاید برسن. و حالا اون دعاهای کوتاهی که موقع معمولا موقع افطار دیگه صبرشون نیست، خیلی دعا هم طولانی نیست، حالا همون دعاهای کوتاه رو موقعی افطار یا واسه المغفره اغفر لی مثلا عرض شاید، اللهم لك صمت و على رزقك افطرت و عليك توکلت و فتقبل منا، امثال اینها. اینا مثلا یه سری این دعاهای کوتاه رو هم بخونن، مراعات بکنن و انشالله دعا کنن دیگران رو خیلی.
بعد این که مثلا با خورما افطار باز بشه و اینها هم جزه
با خورما، بله بله تاکید شده با خورما، حتی تعداد خورما هم عرض شاید در بعضی از آداب اومده که مثلا با چند تا دانه از خورما. بله
بسیار.
خود خورما اصلا یکی از خوردنی های مبارکه، خود خورما یکی از خوردنی هایی که خدای متعالی برکت خاصی درش قرار داده. پیغمبر اکرم هم خیلی علاقه به خورما داشتن.
درست. حالا اونایی که طب سنتی و طب اسلامی هم میدونن توصیه کردن که افطار رو با مقداری آب گرم، آب ولرم، بعضی ها عادت دارن یک آب تگری خونک، خلاصه همون لحظه‌ای که تا میگه الله اکبر لیوان رو با پارش رو خلاصه میزه بالا. این خیلی آسیب میزنه هم به سیستم گوارشی و هم برای بدن، هم یک دفعه آب سرد خوردن ضرر داره. فلذا اطباء، حالا هم پزشک ها هم سنتی ها، توصیه میکنن که با مقداری آب گرم هم باشه. خب من یادآوری میکنم عزیزان هم میتونن تماس بگیرن، تلفن ها زیرنویس میشه بچه ها که بتونن زنگ بزنن، چون شماره تلفنمون با استدیوی قبلیمون متفاوت هست. ما استدیو 110 شبکه جهانی ولایت هستیم و برنامه ماه من رو از این استدیو تقدیم میکنیم. بله شماره تلفن زیرنویس میشه، میتونید تماس بگیرید عزیزان، چه در ایران هستید چه خارج از کشور. از طریق پیام کوتاه 3012-03 میتونید پیامک بدید. از طریق شماره واتساپ ما، این شماره واتساپ رو به نظرم همیشه داشته باشید در گوشی تلفن همراهتون، به اسم شبکه جهانی ولایت. ما کلی با هم کار داریم، خلاصه در ماه مبارک رمضان در طول سال ما با مخاطبینمون، بیننده‌های عزیز و نازنینمون ارتباط داریم. به اسم شبکه جهانی ولایت سیو بکنید که بتونید پیام‌های خودتون رو هم ارسال بکنید. از طریق واتساپ هم میتونید ارتباط صوتی هم ارتباط متنی، یعنی پیام متنی بفرستید، یا فایل صوتی ضبط بکنید سوالتون رو برای ما ارسال بکنید. خانم رضایی از کشور افغانستان گفتن که برای دختر در چند سالگی روزه واجب میشود استاد؟
برای دختران فقط سن ملاکه، دیگه نشانه دیگری مطرح نشده. سنم بنابر فتوای مشهور، بله بوده فتوایی که به صورت نادر هم از قدما بودن بعضی، خیلی کم، و هم شاید از فقهایی که در همین دهه های اخیر بودند غیر از 9 سالگی را مطرح کردند، ولی فتوای مشهور یعنی اون آقایون که الان در قید حیاتن از آقایون مراجع فعلی و قبلی، همه میفرمان که 9 سال تمام قمری، 9 سال قمری دختر تمام شد، این دیگه پا گذاشته به عالم دیگری، عالم تکلیفه دیگه، مکلفه، یعنی واجبات رو همون مقداری و همون جوری که از بزرگترها میخوان از اونم میخوان، حالا حجابش هست، نمازش هست، روزش هست، بقیه واجباتشه، یا چیزایی که حرامه بر دیگران حرامه اینم باید رعایت بکنه. 9 سال قمری ملاکه، 9 سال قمری هم به لحاظ شمسی و میلادی میشه 8 سال و 8 ماه و تقریبا 20 روز.
یعنی اگر در شناسنامه‌های فعلی که دقیقاً ماه قمری رو هم می‌نویسن، حالا اگر عزیز خارج از کشور هست و می‌خواد حساب و کتاب بکنه، 8 سال و 8 ماه و 20 روز شمسی یا میلادی که تقریبا اینها به هم نزدیک هستن. خانم رضایی از افغانستان در ادامه سوالشون گفتن من یک خواهر 11 ساله دارم، روزه میگیره، بسیار حالش بد میشه، آیا ایشون روزه بگیره یا نه؟
ببینید بچه‌های نو تکلیف، یعنی تازه بالغ شده دختر بچه ها رو عرض میکنن، اینها همه یک جور نیستن، خودتونم میدونید. بعضی هاشون هم نه، بنیه خوبی دارن، اونا هیچ مشکل ندارن، روزه رو میگیرن. بعضی هاشون نه، بنیه اون جور خوب رو ندارن، ولی روزم که بگیرن اونجوری نیستش که دیگه عرض میشود که وضعیت حادی پیدا بکنن، یه مقدار ضعف پیدا میکنن که طبیعی هم هست، مخصوصا حالا امسال که این 2 سال کرونا رو پشت سر گذاشتیم و امسال مدارس باز شده، خب دیگه از روز اول ما رمضان هم رفتن سر درس و مدرسه و این رفت آمده و سر کلاس و بیا و برو و درس خوندن اینا هم طبیعی است دیگه، نمیشه منکر شد، اثر خودش رو میگذاره، یه مقداری ضعف ایجاد میکنه، ولی این ضعف ضعفی است که وقتی بچه افطار بکنه و استراحت بکنه کاملا برطرف میشه. این اگر باشه، این بچه باید با حمایت پدر و مادر و با برنامه ریزی های لازم روزه رو بگیره. این دو. اما یه وقت است که نه، یه وضعیت سومی است و اون این است که این بچه به اندازه بنیش ضعیفه که واقعا میشه گفت که قادر بر گرفتن روزه نیست. میدونید که شرط تکلیف قدرته.
بله.
مثل این که بنده و جناب عالی ایستاده نماز میخونیم چون میتونیم. یه کسی است که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، ما نمیتونیم بگیم باید بایستی. نه، اون نشسته میخونه. حالا این بچه‌ای که قدرت نداره که روزه رو بگیره، بله اون دیگه تکلیفی نداره. اون وقت اون بعد از ماه مبارک رمضان دیگه، حالا تو ایام عرض میشود که پاییز زمستان که هم روزها کوتاه میشه هم روزها خنک میشه، وقت روزهاشو قضا کنه. پس بنابراین اگر واقعا تشخیص میدیم که به هیچ، نه، تعبیر آیه قرآن هم همینه، تو سوره مبارکه بقره اونایی که جزء دوم رو جزء امروز رو خوندن اونجا داره دیگه که یطیقونهو داره، اونایی که طاقت ندارن، یعنی توان نداره، یعنی قدرت نداره. اگر اونجوری باشه بله، به اندازه که نمیتونه، حالا ممکنه یه روز نتونه، یه روز میتونه روزه رو بگیره، یه روز در میونه، به اندازه که نمیتونه نگیره بعدم بگیره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم، جناب آقای مرادی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
سلام استاد، نماز روزهاتون قبول.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد من سوال داشتم. سوال اول این که نسخ و استفاده از برنامه فیلتر شکن از نظر شرعی حکمش چیه؟ این سوال یک.
بله.
سوال دو این که ما وقتی از نماز رکعت دوم میخواییم پاشیم سوره بخونیم و تهوت تسبیحات اربعین میخونیم، تکلیف این نماز چیه؟ خب این سوال دو.
در رکعت چندم؟
در رکعت دوم که باید سوره بخونیم،
به جای حمد و سوره. خب
بله بله. در بعد در خصوص روزه هم میخواستم ببینم استشمام کردن بوی غذا آیا روزه رو باطل میکنه یا نه؟
بله.
این سوال سه. اجازه بدین یه سوال دیگه
بفرمید. بفرمید، خواهش میکنم.
میخواستم ببینم ما میتونیم جامعه مدرسین رو به عنوان افرادی آگاه و عادل قرار بدیم و همونطور که میدونید اونا چند تا از بزرگواران رو معرفی کردن واسه مرجعیت، از بین اونا انتخاب کنیم یا اینکه نمیشه؟
درست، چشم، انشالله پاسخ میدیم آقای مرادی. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید. بیننده بعدیمون علی آقا از مشهد مقدس هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم،
خسته نباشید. برادر
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین خدمت بیننده های عزیز و تمام کارکنان شبکه جهانی ولایت، من زیر تبریک عرض میکنم این ماه مبارک. آقای اسماعیلی جان دو تا سوال داشتم، پیشنهاد. اولا سال اول اینه که من چون دکتر به من گفته قصد تو گوش 12 ساعت بریزیم، میخوام ببینم مثل چون قبلا 12 شب و 12 ظهر میریختم این روزه رو باطل میکنه یا نه باید بعد از افطار قبل از سحر بریزم. دوم این که واکسن کرونا رو اگه بزنیم روزه رو باطل میکنه یا بعد از افطار باید برم بزنم.
بله.
بعد پیشنهادم اینه که این ایام ماه رمضان از روز اول تا آخر ماه رمضان برای شادی حضرت خدیجه کبرا علیه السلام و حضرت ابوطالب علیه السلام مردم یه دو تسبیح صلوات بفرستن افطار و سحر. خیلی ممنون از لطفتون، دستتون درد
نکنه. ممنونم، متشکرم. ما همینجا هدیه میکنیم ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو به روح پاک و مطهر حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها و مؤمن قریش حضرت ابو طالب پدر بزرگوار و نازنین آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب سوالها رو جواب بدیم. آقای مرادی استاد چند تا سوال پرسیدن، نصب و استفاده کردن از فیلتر شکن گفتن درسته، جایز؟
قانون کلیش اینه که چیزی که خلاف مقررات هست ما انجام ندیم. چرا؟ به خاطر من نمیخوام بگم هر قانونی حتما درسته، نه، قانونم ممکنه یه وقتی قانونگذار اشتباه کرده باشه، ولی اگر بنا باشه که ما بگیم که شما آزادید، شما نه یعنی هممون، ماها کلا آزادیم. پس اون وقت دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه. قانون پس برای چی وضع میکنن؟ اگر بنا باشه که قانون قابل نقض باشه، پس دیگه شما لازم نیست چرا قرمزم بیستید، عبور میکنیم نبید. نتیجه چی میشه؟ میگن نتیجهش اختلال در نظام معیشتی مردمه. یعنی این نظام معیشتی، نظام زندگی، زندگیشون به هم میریزه. زندگی به هم میریزه، نظم اجتماعی به هم میریزه. در هر صورت وقتی میگن فیلتر شکن نصب نکنید و استفاده نکنید، به خاطر یک سری مصالحه. اگر بنا باشه که اینجا کسی بگه که نه بابا چه اشکال داره، من فیلتر شکن نصب میکنم و راه پیدا میکنم به یه چیزایی، مثلا فرض بفرمایید، خب جای دیگه این شخص میره سراغ یک تخلف دیگری. بنابراین تخلف از مقررات جایز نیست.
درست. یه وقت میبینی استادی کسی کار شغلش به این شکله که مثلا مجبوره که این کار رو انجام بده، در راه درست داره استفاده میکنه، بازم فرقی نمیکنه؟
در هر صورت ببینید، هر قانونی تبصره خودش رو داره. ما باید ببینیم تبصره های قانون چیه. تبصره های قانون هم خود قانون تعریف کرده که بله در چنین موارد ممکنه یه سری تبصره هایی باشه که تبصره های نانوشته است، ولی مطمئنه که قانون گذار در این مورد نخواسته مثلا محدودیت ایجاد بکنه. حالا اون دیگه باید دنبال بکنه ببینه که میتونه یا نمیتونه.
بسیار. سوال دومشون گفتن در رکعت دوم نماز به جای حمد و سوره کسی حواسش نباشه تسبیحات بخونه یا عمدن تسبیحات بخونه، فرق میکنه حکمش؟
اگر عمدن تسبیحات بخونه که اون نماز باطله دیگه. چرا؟ چون در رکعت اول و دوم حمد و سوره واجب است. مثلا اگر شما چیز دیگه به جای اون میخواد بخونید که خب دیگه نمیشه که. اما اگر سهون حواسش نیست، سوال اینه که کی یادش میاد؟ آیا قبل از رفتن به رکوع یادش میاد که خب جا دارد دیگه، هنوز رکوع نرفته، یادش اومد حمد و سوره رو میخونه، حمد و سوره رو میخونه، نماز تموم میکنه، به خاطر اینکه تسبیحات بیجا گفته است اون وقت سجده سهوشو
انجام.
اما یه وقت است که نه، رفت رکوع، خیلی حواس پرته، رفت رکوع، یا تو رکوع یا بعد رکوع یادش اومد، و این دیگه جای جبران نداره دیگه، کجا میخواد برگرده حمد و سوره بخونه؟ نمیشه که. اونجا نمازش درسته، باطل نیست، نمازو بخونه تمام، منتها سجده سهو انجام بده، به خاطر اینکه سهوا حمد و سوره نخونده و سجده سهو انجام بده، به خاطر اینکه تسبیحات اربعه خونده.
درست. خب سوال سومشون، بوی غذا برای روزه مشکل داره؟
نه بوی غذا مشکل داره، نه چشیدنه. بوی غذا که دیگه خیلی چیز خفیفیه. بالاتر از این است که غذا رو اگه یه خانومی مهمان داره، یا نه الان تو همین خانه خودش مهمان هم نداره، برای همسرش و برای فرزندانشه، میخواد افطاری درست بکنه، روزم هست، میخواد یک کم غذا رو بذاره داخل دهان، ببینه این الان شوره، نکنه یه وقت شور باشه بعد دیگه صدای دیگران در بیاد آبروریزی بشه، شوره، خوبه، ترشه، هر چی الان مزه رو یه قدری بچشد بعد از دهان بیرون بریزه تخلیه بکنه، روزش اشکالی نداره.
و سوال پایانیشون هم گفتن که جامعه مدرسین به عنوان افراد آگاه برای ما حجت هست، اینی که معرفی کردن تعدادی از افراد رو به عنوان اعلم، حالا یا اینکه اینها با هم مساوی هن یا میشود از اینها تقلید کرد، با این عنوان شاید دقیق تر باشه.
یعنی جامعه مدرسین خبره هستن در این کار. ما در تشخیص مجتهد باید به کارشناس و خبره فن مراجعه کنیم. قاعدتا اینا خبره این کار هستن، یعنی میشناسن افراد. البته اینم بگم که مجتهد به حمد الله ما کم نداریم تو حوزه. مجتهد یعنی کسی که کار کرده، تلاش کرده، به مقام اجتهاد رسیده، غیر از این است که به مقام مرجعیت، مقام اجتهاد رسیده. اما معروفین، مشهورین، واجدین شرایط رو جای مدرسین یا تعدادی رو در یک گردونه، مثلا فرض کنید 7 که بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی، چون مراتبی طی شد، اول حضرت امام رحلت کردن، بعد ارجاع دادن به حضرت آیت الله العظمی عراقی،
درست،
بعد حضرت آیت الله العظمی عراقی که از دنیا رفتن، بعد ارجاع دادن به مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی، بعدش جامعه مدرسین 7 نفر رو در یک گردونه اعلام کرد که خب حالا بعضی از اونها هم از دار دنیا رفتن، خدا همشون رو رحمت کنه، یه چند تا رو باز جامعه مدرسین اضافه کرده. بله. به اون جمع. این به این معناست که اینها معروفین و مشهورینن که واجد شرایط هستن برای تقلید، همین مقدار. حالا ازشون بپرسید که کدوم اعلام هم میگن ما کار به این نداریم، اصلا معنا نداره که 7 نفر رو اعلام میکنن به عنوان اعلم که اصلا نمیشه که. همیشه شما باید برید دنبال این که کدام یک تو این گردونه اعلم.
خب استاد این معناش اینه که اینها همه با هم مساوی ان یا نه، یا میتواند یکی از اینها اعلم باشد؟ این رو دیگه باید خودمون،
بله بله اینو باید خودمون دنبال بکنیم. امکانی نمیگیم حتما مساوی ان، یا اینورا میگیم نه 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 کی گفته حتما یک، نه امکان این وجود داره که کسی از میان این چند نفر به لحاظ استنباط فقهی قوی در این کار باشه به مقداری که از دیگران قوی تر است.
درست.
ممکنه یه همچین چیزی، ممکنم هست نه 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 اعلمی هم در میان اینها نباشه، کسی تشخیص بده که اینها همه با هم مساوی هن و یکی از اینها رو بره انتخاب بکنه، اشکالی نداشته.
علی آقا بیننده بدیون از مشهد مقدس، قطره ریختن در گوش باعث باطل شدن روزه میشه؟
نه خیر، قطره گوش، قطره بینی و قطره چشم ضرری به روزه ندارد. البته مخفی نماند که قطره گوش یه مقداری حساس تره، به خاطر اینکه حالا قطره بینی البته بله قطره بینی حساس تره، ببخشید قطره بینی بله، قطره چشم نه چندان چیز نیست. قطره بینی که راه رسیدن به حلق نزدیکتره، اونش هم تازه میگن عیبی نداره، چه رسد بین، ولی به شرطی که به حلق نرسه، اطمینان داره به حلق نمیرسه، اشکال نداره استفاده میکنه.
واکسن کرونا رو بفرمایید.
هیچ اشکالی نداره، اونام که نزدن کم زدن برن بزنن بهانه نکنن که ماه رمضان است و یا مثلا بگن که الان دیگه اوضاع خوب شده. نه حالا حقیقتش این است که هم عرض می شود که آموزهای دینی ما به ما میگه پیشگیری کنید، هم بزرگان ما این کار کردن، هم که عرض می شود که خلاصه علم به ما اینو میگه. در هر صورت نه هیچ اشکالی برای روزتون هم نداره.
یه دونه سوال هم به صورت پیامی بخونیم و بعد انشالله یه فاصله رو داشته باشیم اتاق فرمان. من سوال مسابقه رو انشالله خدمتون عرض میکنم، چون برخی از دوستان پیام دادن که سوال رو یک بار دیگه بگید. چشم، گفتن که خون دماغ شدن چه عمدی یا سهوی باعث باطل شدن روزه یا وضو، هر دوتاشو پرسیدن، میشود یا نه؟ آقای خانم حاتمی از تهران.
نه کاری به روزه داره نه کاری به وضو داره، البته به شرط اینکه وضوتون تمام شده باشه. اگر کسی وضو رو گرفته بعدش هم خون دماغ میشه، شما جایی دیدید که یکی از چیزهایی که وضو را باطل میکند خون دماغ است؟ اینو میتونید تو سوالات بیارید، مثلا روزهای دیگه فرض کنید که آی چنین است. نخه معلومه چیزایی که وضو رو باطل میکنه خواب است، سرویس بهداشتی رفتنه مثلا، اینجور چیزاست. این مال وضو. البته اینم بگم ناقص نمونه، وضوتون درسته ولی برای نماز اگر خون دماغ شده بودید برای نماز باید صورتتون اگر نجس شده آب بکشید، و اما برای روزه، البته برای روزه ممکن است که شما خون دماغ بشید و این خون از مجرای خود بینی از داخل به حلق وارد بشه، این رو باید جلوگیری بکنیم.
خب یه وقتی نشه دیگه، دسته ایشون نباشه،
ناخودآگاه اونچه که پایین میرود برای روزه شما ضرری نداره. ولی خودتون کاری نکنید که عمدن، چون بعضی اینجوری هست دیگه، سابقه خون دماغ که دارن بعضیا به این صورتی که خب نمیخواد از بینیش خون بیاد، جلوشو میگیره و سر رو بالا میگیره یا میخوابه، این خون برعکس میره تو حلق وارد میشه، یعنی خودش هم میدونه. عمدن کاری بکنیم که این خون بینی وارد حلق بشود، این بله این به روزه شما ضرر وارد میکنه، ولی اگر ناخودآگاه رفت نه مشکلی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزار هستم. سوال مسابقه رو خدمتتون بخونم، بعد انشاءالله بریم فاصله رو اتاق فرمان داشته باشیم، دوستانم برای شما نمایش میدن. بله، سوالمون از این قرار هست: مهمترین رکن در روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ الف نیت، به سحری خوردن، جیم بیدار بودن سحر. استاد سوالمون خیلی راحته دیگه ها،
خیلی آسون سوالات
بهانه است دیگه، حالا سوال یه بهانه است که ما هدیه ناقابل تقدیم حضور عزیزان بکنیم، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس. لطفاً گزینه صحیح به همراه اسم و فامیل و شهر محل سکونت رو بزرگواری بفرمایید برای ما ارسال بفهمید، انشالله قرعه کشی میکنیم فردا، اسم برنده رو اعلام خواهیم کرد. در کنار شما هستیم، برنامه زنده ماه من از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. بخش اول برنامه ما گفتگو و پاسخ به سوالات شرعی در محضر جناب استاد وحیدپور هست که البته این بخشمون همچنان ادامه داره. یه بخش زیبای احکام رو که آموزش احکام هست، خیلی هم قشنگ و دیدنی است، با هم ببینیم. برمیگردیم بازم سوالات شما رو جواب میدیم.
هر چیزی به وقتش بود. نمازم که حتما بهتر اول وقت باشه. حالا اگه خدایی نکرده نماز رو به وقتش نخوندیم یا بعدم فهمیدیم که نمازمون باطل بوده، طبیعتاً باید قضاش رو به جا بیاریم. حالا چطور نمازای قضامون رو حساب کتاب کنیم؟ اگه دقیق میدونیم که چند تا و کدوم نمازامون قضا شده، که خب تکلیف مشخصه، همون تعداد و همون نمازایی رو که میدونیم قضا شده میخونیم، مثلا 5 تا نماز صبح، 3 تا نماز عصر و 4 تا نماز عشاء. اگرم دقیق نمیدونیم چند تا نماز ازمون قضا شده، باز خدا به کمکمون اومده و گفته همون کمترین تعدادی که فکر میکنیم رو بخونیم کفایت میکنه. مثلا اگه نمیدونیم 4 تا نماز قضا داریم یا 5 تا، همون 4 تا رو بخونیم کافیه. اگرم میدونیم مثلا یه نماز 4 رکعتی ازمون قضا شده ولی نمیدونیم ظهر بوده یا عصر بوده یا عشا بوده، کافیه یه نماز 4 رکعتی بخونیم به نیت قضای نمازی که نخوندیم. دیگه از این راحت‌تر هم میشه. درسته که ترتیب و نظم در هر کاری خوبه، اما توی خوندن نماز قضا مهم نیست ترتیب رو حتما رعایت کنیم. مثلا اگه یه روز نماز عصرمون قضا شده و روز بعد نماز ظهرمون، لازم نیست ترتیب اینها رو در خوندن نماز قضا رعایت کنیم. یادمون باشه تا آدم زنده است و نفس میکشه، حتی اگه توانایی هم نداشته باشه، کسی نمیتونه به جاش نماز ادا یا نماز قضا بخونه.
خب این هم بخشی از برنامه است که حالا ما هر روز بین گفتگوی احکام و پاسخ به سوالات احکاممون خدمت شما هستیم و یک نوع آموزش احکام به شکل تصویری و نمایشی و اینها هست که انشالله مورد توجه شما قرار بگیره. خب بیننده عزیزمون پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای خدایار از دماوند، خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم جناب اسماعیلی عزیز.
ارادتمندیم برادر.
یه سلام خواستم برای جواب وحیدپور، طاعات عبادتتون
قبول دارید. علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم از جواب وحیدپور. من سکته کردم مدت 2-3 ساله، یک طرفم تقریبا فلجه. من نماز من نشسته میخونم و آیا رو صندلی نگه بخونم؟ فقط 8 یا 7 عضو بدنم اصابت نمی کنه وضع موف. حالا شما بفرمایید ویزوم هم که می گیرم، یه دستم با مغز که می کشم با سرم، با این دست چپ هم می گیرم، دست من به پاهم که مغز می کشم با دست چپ هم می گیرم مغز می کشم. حالا شما بفرمایید که صحیح هست یا نیستم. یه سوالی ندارم، تشکر از برنامه خوب شما.
سلامت باشید. سلامت باشید عزیزم، خدا انشالله بهتون سلامتی بده، عاقبت به خیری، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب از هلند بیننده عزیزمون آقای زین العابدین برام فایل صوتی فرستادن، با هم بشنویم.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم.
علیکم السلام و
رحمت الله. سوال داشتم، یکی راجع به این سوال خانم بود که فرمود از شما سوال کردن که اگر پای کف انسان نسبت به مدفوعی سگ نجس بشه و راه بری پاک بشه، اگر روی خیابون آسفالت هم همون حکم درسته؟ یعنی راه بری اصل نجاست پاک بشه، اون پاکه. و سوال دوم که یه مقدار اگر لطف کنین توضیح بدین اینه که راجع به شناخت وقت یا پیدا کردن زمان اذان صبح از نظر شرعی، یه جایی مثلا ما اپ نداریم، برنامه تلفن نداریم، هیچی در اختیار نداریم، جایی هم اذان هم نیست، این چجوری بفهمیم کی زمان اذان صبح؟
بله خب تمام شد سوالشون. بله بسیار خیلی ممنونم، متشکرم، متوجه سوالتون شدیم، تشکر میکنم. آقای خدایار از دماوند استاد گفتن که سکته کردن، شرایطشون رو توضیح دادن که به چه شکله، نمازشون رو نشسته میخونن، وضوشون رو توضیح دادن به چه شکل، با دست چپ دست چپ رو میگیرن، دست با دست راست احتمالا مس میکشن، اینا درسته؟ اشکالی نداره؟
به اندازه‌ای که توان دارن، به اندازه‌ای که قدرت دارن به همون نحو عمل بکنن کافیه. حالا نماز رو صندلیشون دیگه، حالا ایشون قاعدتا همون میزی که جلوشو میگذارن و مهر رو میگذارن و نمیدونم دیگه، منظورشون این بودش که من نمیتونم همه اعضام رو چکار بکنم.
آره ظاهرا یه بخشی از بدنشون، مثلا نیمی از بدن فلج هست. خوبا. آره تو بحث مس کشیدن مثلا
فرض توی نماز خوندنشون
چه مشکلی دارن؟ نماز خوندنشون هم همینجوری احتمالاً دیگه، شاید
مهر رو گذاشتن روی میز.
بله.
بعد سجده میکنن، ممکنه مثلا یه دستشون هم مشکل داشته باشه نرسه روی آره. میز اب نداره، اشکال
مثلا رها باشه یک دستشون، یه پاشون در اختیار خودشون
نباشه. بله. به همون اندازه‌ای که میتونن همون نمازی که میخونن درست.
بعد این وضو چی؟ مثلا یک دست رو میگیرن با دست چپ، گفتن دست راست رو میگیرن مثلا مس،
اونم اشکالی نداره. حتی اگر اون کارم نکنن با اون دستی که توان داره مس سر بکشن، با هم دستی که توان داره هم پای راستشون هم پای چپشون هم مس بکنن اشکال نداره.
یعنی اگر دست چپ هم باشه اشکالی؟
اگر قدرت با دست راست نداره لزومی هم نداره که حالا به اون صورت با دست چپشون مثلا که اون دست
سر رو و مس دو تا پا رو
مس دو تا پا رو بکشن.
بسیار خوب، انشالله که ایشون هم خدا بهشون سلامتی و عاقبت به خیری عنایت بکنه. آقای زین العابدین از هلند، استاد در خصوص نزیز شدن کفش که چند وقت پیش یکی از بیننده‌ها در برنامه زمزم احکام سوال کرده بودن، روی آسفالت هم راه رفتن باعث پاک کنندگی
است؟ اون چه که آقایون فرمودن روی زمین است. زمین شامل چی میشه؟ زمین شامل خاک میشه، شامل شن میشه، شامل ماسه میشه، اینجور چیزایی که از اجزای سنگ میشه. ولی آسفالت یک شبهه‌ای که داره این است که خب میدونید آسفالت هم که اجزایش همون ماسه است، منتها قیر قاطیش میکنن. قیر اگر غلبه بکنه این شبهه وجود دارد که این مخصوصا اون جاهایی که به اصطلاح میگن آسفالت نرم، یعنی یه قیر میریزن. اگر قیر باشه که قطعا روی قیر نمیشه. خب. ولی اگر نه آسفالتی است که نه واقعا بیشترش همون ماسه است، یه کمی قیر قاطیش میکنند و میریزن. اگر این باشه که اغلب ماسه باشه این اشکالی نداره.
حالا مثلا بعضی از فرض کنید پیاده روها یا زمین ها موزائک هست یا سنگ فرش هست. بله. اینا چی؟
سنگ فرش که هیچ اشکال
نداره. یا سیمانه مثلا،
عرض میکنم سنگ فرش که هیچ اشکال نداره، سنگ دیگه، سنگ از اجزای زمینه. ولی موزائک هم به خاطر اینکه سیمان قاطیش میشه، یعنی ماسه است و سیمان، منتها اونجا مشکلش کمتره. اغلب آقایون میگن موزائک اشکال نداره. چرا؟ چون سیمان هم میدونی دیگه، سیمان هم از اجزای زمینه، یعنی سیمان هم معدن داره دیگه، استخراج معدن میکنن بعد، و الا سیمان از چی درست میکنن؟ معدنه. و در موزاییک اینجوریه، سنگ هم به همین صورته. تو آسفالت یه مقداری شبهه قیر داره، ولی آسفالت هم به نظرم هست اگر اشتباه نکنم بسیار از آقایون فرمان روی آسفالت هم مانعی نداره.
بعد استاد حالا این
در این حال من یادم باشه باز همین میبینم فردا میگم نظرات آقایون.
حالا موارد این شکلی که فرمودی حالا شبهه درش هست، مثل موزاییک و آسفالت، بعضی وقتا خاک روی اینها گرفته شده، یعنی
اگر خاک به اندازه‌ای باشه که عرف میگه که شما داری روی خاک راه میری، ولی اب نداره.
درست. سوال بعدیشون راه پیدا کردن موقع و زمان اذان صبح هست، هیچ امکاناتی در اختیار نیست، چه شکلی باید؟
ببینید اونایی که عرض می شود که وقت رو برای نماز صبح تعیین می کنن، بعضی هاشون ابزارشون ابزار مدرن علمی امروز است، مثل همینی که شما ملاحظه می فرمایید که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اینا اینجوری نیستش که برن مثلا فرض بفرمایید که از ابزار کهن که می رفتن فرض کنید که طلوع فجر رو محسوس حس میکردن، اینجوری نیستش که، اونا با یه سری دستگاه‌های علمی که دارن کشف میکنن. این یک راهه.
بله.
خب قدیم این راه وجود نداشته، فرضاً بگیرید برای این که این راه اصلا نیست، فرضاً بگیرید برای این که اصلا رادیو تلویزیون اینا در دسترس کسی نیست که اعلان بکنه، چیکار باید بکنه؟ اصلی ترین راه برای این که ما بفهمیم اذان صبح کیه، رؤیت، مثل رؤیت هلال که میگن، رؤیت طلوع فجر، یعنی جوری باشه که ما بتونیم بریم ببینیم که فجر، یعنی سپیده صبح، فجر به معنای سپیده صبح، کی سپیده صبح میزند؟ فارسی خودمون اینجوری میشه. منتها دو تا طلوع فجر داریم، یه طلوع فجر کاذبه.
بله.
که به نظر میاد که صبح داره طالع میشود، صبح دمیده میشود، اون نه، اون کاذبه و هیچی، حساب نیست. اما یه مقداری چند دقیقه بعدش، مثل غروب و مغرب چجوریه؟
بله.
غروب و مغرب یه فاصله داره، فجر کاذب و فجر صادق هم یه فاصله داره. چند دقیقه بعدش سپیده صبح واقعا میزنه، یعنی مندگاره. منظور از میزنه مندگاره، معناش این است که صبح شروع میکند به سفید شدن. این رو باید ببینن. اگر این رو دیدن رصد کردن، اونم در جایی که ساختمانهای سر به فلک کشته نیست، مثل توی روستاها، بالای بلندیها، بالای تپهی، بالای کوهی، بتونن این رو رصدش بکنن، این تنها راهی است که میتونه اذان صبح چیه؟ همون وقتی است که یک لحظه، همون وقتی است که سپیده صبح میزنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم.
اینو عرض بکنم محضرتون، ببخشید.
خواهش میکنم.
که اگر در طول سال هر روزش رو این کار کردن، دیگه برای ابد همین کافیه. یعنی دیگه طبق تاریخ شمسی، قمری، تاریخ شمسی. یعنی فرض بفرمایید، مثال میزنم، مثلا امروز چندم بوده؟ امروز 15 فروردین بوده. اگر امروز طلوع فجر را رصد کردن، دیگه همیشه 15 فروردین همینه.
همینه.
تا 100 سال دیگه هم همینه. این دیگه خوبیشه. فردا کی میشه مثلا 16 فروردین؟ همیشه طلوع فجرش همینه دیگه.
درست.
منتها بتونن رصد بکنن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای اخوان از اصفهان خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای اخوان بفرمایید. خیلی ممنونم.
ببخشید مزاحم شدیم.
بفرمایید. آقا
فرمودن چه نمازی شب می‌خونه؟ می‌تونه نافله صبح هم بخونه قبل از اذان صبح.
بله.
حالا می‌خوام بگم اگه فاصله هم بیفته بازم این کارو می‌تونه بخونه. سما نماز شب خوندیم، بعد رفتیم سحری خوردیم، دعا خوندیم، بعد اومدیم نماز صبح میخوام نافله رو بخونیم. باید دیگه اینجا صبر کنیم چه صبح شد یا دوباره میتونم نافله رو قبل از اذان بخونیم؟ این سوال رو میخواستم بپرسیم.
بله.
یه چی هم میخواستم، نمی برنامه های تلویزیون ها یا این برنامه هایی که آشپزی میده اشکال نداره، تمام شبکه ها بردون وضعشون بسیار بد و اینا رو که میبینم خیلی ها، هی بچه هاشون میبینم ماهی دارن درس میدن، تحچینه است، مرغ است، گوشت است. آیا اشکال نداره که مردم ناراحت باشن اینقدر گرفتاری هست؟ تمام شبکه هم کاری شده آشپزی دادن و واقعا آدم تحریش میشه. اینا میخواستم نم بپرسیم اشکال داره یا نه.
درست.
خیلی ممنون.
بسیار ممنونم. متشکرم. سلامت باشید انشالله. آقای رضایی از سیریجان بیننده بعدیمون هستن. آقای رضایی سلام به شما.
سلام علیکم آقای رئیس‌جمهور، آقای اسماعیلی عزیز.
ممنونم. سلامت باشید.
قبول باشه تواد و ان شاء الله.
از شما هم قبول باشه.
سلام باشه. سلام. من سوال دارم خدمت آقای رئیس‌جمهور. حاجا بنده الان 43 سالم بود. اول تکلیفم یعنی 15 16 سال بودم. چند تا روزه رو حالا بگو عمدن بگم. من افطار کردم. اون موقع که منخور بابا بودم. و حالا نمیدونم 7 تا بوده 10 تا بوده، من قضاهاش تو که یادم هست به جا آوردم، اما میخوام بدونم کفاره اینها، حالا مالیش خود کفاره روزها از من ساقط شده، باید به جا بیارم؟ میتونم؟ نمیشه؟ چیکار باید بکنم؟ اینو هم سوال خدمت داشتم، ولی قضا رو به جا آوردم.
چشم، ان شاء الله جواب میدیم. ممنونیم از شما رضایی، خدا نگهدارتون بشه ان شاء الله. خب استاد، آقای اخوان پرسیدن در خصوص نماز شب، شما فرمودید اگر کسی نماز شب رو بخونه پشت سرش
لابلای نماز شب میتونن نافله صبح
رو، حالا فاصله بیفته چی؟
نماز شبی که متصل به اذان صبح میشه لابلای اون بخونم، نه اینکه فرض کنید حالا ایشون که فرمودن نماز شب مثلا یک ساعت به اذان صبح دیگه میخواد بره سحر، نه نه، یا مثلا زودتر از این فرض کن، نه، نماز شبی که متصل به اذان صبح میشه لابلای اون نماز شب نافله صبح رو بخونن، اشکالی نداره.
پس این فاصله بیفته به قول ایشون برن سحری بخورن؟ نه. حالا نکته بعدیشون سوال نبود اما یک دغدغه بود که من با دغدغه ایشون کاملا موافق هستم، یعنی اعتقاد دارم در زمان حالا روزه، در ماه ویژه برنامه‌هایی که برای افطار هست یا لحظات افطار یا اصلا افطارم که نباشه در طول شبانه روز، بعضی وقتا برخی رسانه‌های خطایی رو مرتکب میشن و خوراکی در واقع تبلیغ میکنن به این شکل در قالب آشپزی و اینها، که چه بسا ممکنه برخی از بیننده ها مخاطبین توانشون نباشه اون نوع غذا و گوشت و مرغی که تبلیغ میشه و نوع غذای لذیذی که گاهی پخته میشه. استاد حالا شما هم نکاتتون رو بفرمید.
تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. این خیلی بده، این که عرض میکنم تو آموزه‌های دینی ما اصول وارد، این خیلی بده که آه مردم پشت سر آدم باشه. یعنی خب الان خیلی از مردم ما واقعا توان مالی ندارن دیگه، اینو باید قبول بکنیم دیگه، زیر خط فقرن. یعنی شاید ماها بیاد و یک کیلو گوشت تو زندگیش نیومده، چه رسد به مثلا به فرض کن ماهی، اصلا سال به سال نمیفهمه ماهی چی هست. به همین جهت اون وقت تلویزیون هم که شما بفرمایید همه دارن دیگه، اینجوری نیست که بگیم دارن یه عده خاصی میبینن. این حرفی که ایشون میزنه کاملا درسته، خود ما داریم میبینیم دیگه، نشسته و بر و بچه و اینها، بعد یه مشکلاتی هم آقای اسماعیلی به وجود میاره. در هر صورت اون زن بچه هم مطالبه گر میشن نسبت به پدرشون، همسر نسبت به شوهرش میگه خب بله بفهم تو چرا تایید نمیکنی. وقتی این اختلافاتی رو تو زندگی ایجاد میکنه، بروز دوست. اختلافات، مشکلات، توقعها، چشم و همچشمی ها، خب اون داره درست میکنه میخورن دیگه، خب ما هم آدمیم دیگه، ما هم میخوان دیگه، دل میسوزه، آه میکشه، اینا اصلا خوب نیست واقعا.
درست. خب انشالله حالا ما که اینجا بیان میکنیم، امیدوارم که صدای ما برسه به مسئولینی که در رسانه ملی، حالا ما در شبکه ولایت که از این چیزا نداریم، اما در رسانه ملی که از این اتفاقا میفته، گاهی در قالب مسابقه، گاهی در قالب های مختلف دیگه، عنایت و توجه به این موضوع داشته باشن. البته من یه نکته رو بگم، حالا چون ما هم سازمانی هستیم و صدا و سیمایی هستیم، باور کنید که وضعیت بودجه گاهی به جایی میرسه که دیروزم آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما بنده خدا دیگه از روی درد و ناله گفتش که مجبوریم پیام بازرگانی و نمیدونم این دست کارهای تبلیغی این شکلی رو داشته باشیم و الا اصلا دلمون نمیخواد، چون واقعا وضعیت بودجه سازمان خیلی خیلی کم هست، مخصوصا در دوران گذشته خیلی کمتر بوده. خب گفتن استاد اول تکلیف، اما حالا به قول خودشون نونخور بابا هم بودن،
علی.
چند تا روزه رو خوردن، غذاش هم گرفتن، تکلیف دیگه دارن؟
مشابهش رو دیروز داشتیم.
بله.
درسته؟
ولی نمیدونیم چجوری باید بگیم.
بله. خب حالا مشابهش که دیروز داشتیم بیشتر قابل فرض و تصور بود. مثلا یه دختر بچه‌ای بوده، چون میدونید که دختر بچه وقتی به تکلیف میرسه آدم خیلی انتظار نداره، این دختر بچه‌ای که حالا 9 سالش تموم شده، مثلا اومده توی 10 سال، هنوز 9 سال شمسیش هم تموم نشده، خیلی شاید انتظار نباشه که این خیلی مسائل بلد اینا. لذا اونجا فرض این که این روزه رو اگر خورده جاهل قاصر بوده بیشتر قابل فرضه. ما میخوام راه حل پیدا کنیم.
بله.
ما که اینجا ننشستیم بگیم که نه شما برو برای هر روزتم عرضم شما اون کفاره سنگین رو بده، به ما چه مربوطه، برو بده. نه، میخوام راه حل پیدا کنیم. در مورد بچه هایی که دختر هستن این فرضه بیشتر میشه. نمیدونم راجبه ایشون چجوری میشه فرضش کرد که بگیم ایشون مثلا عمدن روزه رو خورده، 15 سالش هم بوده مثلا، چند سالم بوده دیگه،
بله
چند
دیگه
سال
بله.
مثلا 15 سالش بوده، بعد دیگه 16 سال، 17 سال، 18 سال مثلا دیگه یه جوون بوده، یه جوون 16 17 ساله، آیا نمیدونسته، جاهل بوده؟ اگرم جاهل بوده تازه جاهل قاصر بوده، یعنی کوتاهی نکرده در یادگیری احکام. این برای من یه مقداری راه حل سخته. در هر صورت این موکول به خودشونه. اگر واقعا پس قضا که داره و قضا کردن هیچ، اما کفاره که سوال میکنن خودشون و خدای خودشون. اگر واقعا خودشون رو جوری میبینن که جاهل بودن و جاهل قاصر بودن، کفاره
یعنی با علم و آگاهی عمدن روزه رو خوردن، آره
این میشه مقصر دیگه.
آره دیگه همین منظور میگم، اگه اینجوری باشه میشه
نمیشه کاریش کرد.
خب حالا فرض بکنیم اگر خدای نکرده اینجوری باشه، باید در ازای هر روزه چیکار؟
برای هر روز
گفتن 6 هفته است، باز خیلی هم نیست، بازم
6 تا 7 روزه بوده.
آره.
برای هر روز 60 روز روزه بگیرد،
یا
31 روزش پی در پی باشه، یا نه میگه من وضع مالیم الحمدلله بد نیست، برای هر روز 60 تا فقیر رو قضا بده.
یکی از این دوتا رو به هر صورت باید انجام بده.
البته این اطعام مال روزه خوری هم یه مقدار مشکله، نه اینکه باید برای هر روز 60 فقیر، خب نمیشه جمعش بکنی 60 رو میدیم به یه نفر، چه اشکال داره، کل ما رمضان وضعش خوب میشه، نمیشه، بعد به 60 فقیر جداگانه بدهد. به همین جهتی که کسی به بنده مراجعه میکنه من کفاره عمدی رفتن قبول نمیکنم،
چون کار سختیه. بله
کار سختیه، در توانم نیست که این کار واقعا به انجام برسونم، نمیگیرم، میگم بره دفاتر آقایون مراجع، چون اونا فقرهای متعدد مراجعه میکنن و کفاره رو تقسیمش میکنن به فقرهای متعدد و کارشون حل میشه.
درست. بسیار خیلی ممنون و متشکر. عزیزمون سید رضا از آمریکا برام پیام فرستادن، گفتن مزاحمتون میشم، شما مراحمید، شما بیننده های عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، به ویژه بزرگوارانی که خارج از کشور هستید، نور چشم ما هستید و مراهم هستید. گفتن بنده در هفته باید 3 روز اول صبح به کلینیک مراجعه کنم و داروی خودم رو دریافت کنم و مصرف کنم. متاسفانه کلینیک 20 دقیقه بعد از اذان صبح شروع به کار میکنه و روز به روز هم ساعت اذان صبح جلوتر میره و در روزهای آینده شاید به 30 دقیقه 40 دقیقه و بیشتر هم تغییر کنه. من به خاطر ناراحتی سیستم بدنم باید حتما دارو رو مصرف کنم در این 3 روز. میخواستم ببینم، حالا 3 نوشتن یا 30 منظورشون بوده، میخواستم بدونم تکلیف من در این 3 روز چیه. 3 روز دارن، آره، که باید چند دقیقه بعد از اذان صبح دارو مصرف کنم. ممنون میشم و متشکرم از برنامه خودتون، همیشه دعاگوی شما هستم. البته ایشون توضیح ندادن که این دارویی که مصرف میکنن چی هست، خوراکیه، تزریقیه، مثلا در رگ تزریق میشه یا به صورت عضلانیه، کاش توضیح میدادن. حالا بفرمایید استاد.
حالا ما نکات رو عرض میکنیم محضرشون. اولا اگر دارو داروی خوراکیست یا آشامیدنیه، فرض کنیم حالا مثلا شربتیه، کم اتفاقا میفته. الان دیگه اکثر داروها از حالت آشامیدن خارج شده، اکثرش دیگه شده قرص و کپسول، اینها خوراکیه. دو این که این دارو رو اگر مصرف نکنند در هر صورت بیماریشون ممکنه شدت پیدا بکنه، یعنی ناچارن این دارو رو در این فرض کنید 3 روز حتما مصرف کنن. سه این که ساعات مصرف داروشون هم قابل تغییر نباشه. درسته میفرمان من بعد از اذان صبح میگیرم، منتها بقیه حرفشون این است که میگیرم و باید همون وقت بخورم، این مهمه. حالا اگر پزشک اجازه میدی که شما مثلا حالا این چند روز رو استثنان ساعت مصرف داروتون رو بگیرید ولی فردا قبل از اذان صبح بخورید، مثلا اگر قابل تغییره خب تغییر بدید ساعت مصرف رو، به شرط اینکه ضرری برای خودتون نداشته باشه.
درست.
ولی اگر تاریخ مصرف این داروها قابل تغییر نیست، یک. دو اینکه شما اگر دارو مصرف نکنید ضرر براتون داره، نه روزتون رو توی این چند روز میتونید بخورید.
بعد حالا اگر تزریقی باشه چی؟
اگر تزریقی باشه باید ببینیم که مقلد کدوم بزرگواری هستن. من دوباره نگاه میکردم نظرات رو، دیدم که نظر حضرت آیت الله مکارم حفظه الله این است که تزریق وریدی یعنی داخل رگ.
بله.
آخه یه وقتی شما سوال فرمودید که احتیاطی یا فتوا، بله، من عرض کردم که بله، به نظر میاد فتواست.
بله.
نگاه کردم فتوا
بود. خب پس قابل رجوع هم نیست.
نه خب میگم رضا باید ببینن مقلد کی هستن. تو رگ به هیچ عنوان به نظر حضرت آیت الله مکارم،
یعنی هر نوع
هیچ چی باشه،
تبریتی باشه یا هر چیز دیگه،
هر چیزی، حتی سرم باشه که مثلا تو رگ دیگه، هر چی که تو رگ باشه ایشون میگن عرض میشود نمیتونه بزنه.
درست.
ولی عضلانی اگر باشه، اتفاقا سوال کرده بودن که واکسن کرونا اشکال داره، ایشون فرمودن که خب تو رگ نمیزنن که، واکسنو که تو رگ نمیزنن که، واکسن عضلانیه، اشکالی هم نداره.
خب بسیار خوب. آخرین سوال رو هم بپرسم چون این بینندمون دغدغه دارن، آقا هم هستن استاد، گفتن من بینی خودم رو عمل کردم، میخواستم بپرسم برای وضوء جبیره روی بینی که با پلاستیک ببندیم، آیا بعد از اینکه وضوء تمام شد دست خیس روی بینی بکشم درسته، یا بعد از اینکه صورتم رو شستم این کار رو بکنم؟ اول صورتشو منظور بشوره بعد با دست؟
نه دیگه، ترتیب باید رعایت بشه، همه از بالا که میاد پایین. حالا مثلا فرض بفرمایید که یه پنسی، نمیدونم، پلاستیک، هر چیز، مانع چسبی، هر چی گذاشته که آب به خود بینی نخوره، بسیار خوب. وقتی که آب رو میریزه، همینطوری که داره دست میکشه میاد پایین، دست رو اونم میکشه دیگه، مثل بقیه صورت دست رو میکشه و درسته. البته اینم تاکید بکنم که تیمم هم زمیمه کنن، چون ببینید عمل بینی من خیلی دقیق نمیدونم، ولی به نظرم اینجور میرسه که عمل بینی نه شکستگی داره نه زخم داره. بله اینجوریه.
حالا اینشون چون گفتن آقا هستن، احتمالا مثلا برای زیبایی نیست.
آها.
ممکنه مشکل تنفسی دارن، یعنی
بله، اگر
خانم ها گهگاه ممکنه برای زیبایی. بله. البته آقایون هم اخیرا دیدم که برای این زیبایی این کارو میکنن. آره.
ولی در هر صورت جبیره فقط مال جاییست که یا شکستگی باشه و یا زخم باشه.
آها.
اگر نه شکسته نیست و زخمم نیست، اون وقت اگر این کارو کردن تیمم هم حتما بعد از وضوشون زمینه بکن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی بزرگواری فرمودید. خدا به شما عزت و سلامتی.
ازتون التماس داریم از همه بینندگان خوبم لحظه افطار سحر التماس دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. من یک بار دیگه سوال مسابقه امروز رو عرض بکنم. آقای کیا هم با دستان مهربانشون اون دکمه رو فشار بدن و روی صفحه نمایش داده بشه. مهمترین رکن در روزه ماه مبارک رمضان چیست؟ الف نیت، ب سحری خوردن، جیم بیدار بودن موقع سحر، که خیلی هم جواب آسون هست. پاسخ صحیح رو به همراه اسم فامیل، به همراه اسم فامیل و شهر محل سکونتتون به 3012-03 پیامک بکنید. بازم عرض میکنم ما چون معذوریم، شرمنده روی ماه بیننده های عزیز و گرانقدرمون خارج از کشور هستیم، اما اگر ارتباط دارن با عزیزان و خانواده ها و دوستان و فامیلشون در ایران اشکالی نداره، از اون طریق هم میتونن پیامک بدن، منتها بگن مثلا در کدام کشور ساکنن، جواب مسابقه رو برای ما از طریق همون پیامک بفرستن، اشکالی نداره، ما میپذیریم، منتها نحوه هدیه رو که چطور به دستشون برسونیم دیگه باید با عزیزی که در ایران هستن تعامل بکنن. ممنونیم از لطف و عنایت و مرحمت شما. برنامه ما ادامه داره. دوستانی که قرار هست کمک بکنن دست شبکه جهانی ولایت رو بگیرن، عنایت داشته باشید که ما بنا داریم انشالله واحد سیار تلویزیونی شبکه جهانی ولایت رو، وسیله نقلیش رو خریداری بکنیم، تجهیزش بکنیم و دوستان ولایتی یاور باید دست ما رو بگیرن کمک بکنن. عزیزانی که خارج از کشورم هستن به هر شکلی که میتونن تجهیزات فنی، دوربین، وسایل دیگر رو شاید بتونن تامین بکنن، به هر شکلی ما آمادگی داریم. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید از طریق شماره تلفن همراه ولایتی یاوران با ما ارتباط داشته باشید. هر مبلغی هم که دوست دارید میتونید سهیم بشید. به هر صورت ببینید کار خیر فقط به این نیست که بریم فرض بفرمایید یک فقیری رو، گرسنه ای رو سیر بکنیم. ما الان فقرای فرهنگی و فقرای مستضعف در این عالم خاکی، در این کره خاکی زیاد داریم. کسانی که فقر فرهنگی دارن، حقیقت دین مبین اسلام بهشون نرسیده، حقیقت مکتب اهل بیت بهشون نرسیده، از شبکه جهانی ولایت و از این دریچه داره بهشون میرسه و تقویت میشن و سیر میشن از موارد و در واقع مواهب نورانی دین مبین اسلام. اینم یک کار خیر هست. بر صورت شما میتونید با ما مشارکت داشته باشید. بخش بعدی برنامه ما انشالله مهمان ویژه است که در قسمتی دیگه از استودیو 110 شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. این لحظات رو میخواییم متبرک بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که جانمون و روحمون و دار و ندارمون فداشون بشه انشالله.
منشیم و با هر نفس از عشق تو دم میزنم، با هر علی مولا مدد تا مرقدت هر میزنم. خلقی که گفته اند و زخین برکشاییش، درمانده اند در صفت ابتداییش. قومی اگر که منکر حکم ولای اوست، مانده است در جهالت بی انتهایی. تست و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است، مولای ما نمونه دیگر نداشت است، اعجاز خلقت است و برابر نداشت است. گیرم نبی نبود، وسیع نبی که بود، مسند نشین بی بدل این عری که بود، مردی که همسرش به ملائک ملی که بود، باید خدا شوی که به فهمی علی که بود. عجز الواصفونم صفته، ما عرفنا که حق معرفته، گر مرکب شود تمام جهان، نتواند نوشت و وصف شهان. شکر خدا که حب علی در وجود ماست، شاه نجف تمامی بود و نبود ماست، حب علی جواز صراط است روح. شهر نور، شهری که جز علی در دیگر نداشت. یا غیر لافتا صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشت. ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده، جز او کسی به جای پیمبر نیامده، جز او برای فاطمه همسر نیامده. از کعبه جز علی احدی در نیامده، مولای ما نمونه دیگر نداشت. اعجاز خلقت است و برابر نداشت، مولای ما نمونه دیگر نداشت. اعجاز خلقت است و برابر نداشت. روزی شعار کل جهان می شود، طبق حدیث امام زمان می شود. می آید آن دمی که به پیکار می روی، رمز قیام صاحب من می شود. آقای ما سلاله اولاد ایدر است، او مادری ترین گل زیبای مادر است. با ذکر یا علی همه جا می شود بهش، آقای ما مجدد دین پیمبر است. اعجاز خلقت است و برابر نداشت. مولای ما نمونه دیگر نداشت. اعجاز خلقت است و برابر نداشت. مولای ما نمونه دیگر نداشت. اعجاز خلقت است و برابر نداشت.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. الهی شکر، الحمد لله رب العالمین. مردم عزیز، بعضی وقتا از این نعمتهایی که داریم غافلیم. فکر میکنیم نعمت فقط همین سفره غذاست که مرغی بخوریم و خورشتی بخوریم و غذای بخوریم، بعد اگر یادمون نره دستمون رو ببریم بالا بگیم الحمد لله رب العالمین، که بعضی وقتا همینم فراموش میکنیم و یادمون میره. اما نعمت اصلی و واقعی و حقیقی ولایت مولا امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت هست. و خوشا به حال شما که دلهاتون لبریز از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولا هست. انشاءالله در کنار شبکه جهانی ولایت هر روز برنامه ماه من رو تماشا بکنید. تقریبا بیش از دو ساعت و نیم نزدیک به دو ساعت و نیم برنامه ما هست هر روز. دوبارم بازپخش داریم که یک سلام ویژه بکنم خدمت مخاطبینی که بازپخش برنامه رو ملاحظه میکنن. اما رسیدیم به بخش میهمانان ویژه، یک زوج جوان موفق که در یک عرصه بسیار مهم و نیاز جامعه فعالیت میکنن و به صورت خودجوش، نه از جایی حمایت میشن، اما خودشون فعالیت بسیار ارزشمند و گسترده ای رو داشتن که انشالله کم کم با فعالیت های این زوج جوان آشنا خواهیم شد. برادر عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ضیاءی نیا به همراه همسر گرانقدرشون سرکار خانم شاکری مهمان ما هستن. حاضر خدمت رو سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. طاعات عبادات قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم و همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که بیننده این برنامه و این شبکه است.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید خانم شاکری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون. ممنون از دعوتتون، انشالله که طاعتتون قبول باشه.
سلامت باشید. خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. حاج آقا چند سال ازدواج کردید؟
حدودا 11 سال میشه. 10 یا
چند بار بابا شدید؟
انشالله داریم.
هنوز بابا نشدید ها؟
انشالله خدا تو
انشالله نزدیک انشالله. خیر انشالله، خیلی ممنونم. بعد تحصیلات شما جاقا غیر از حالا حوزوی تحصیلات دیگه هم
که بله، تحصیلات دانشگاهی هم داریم، تحصیلات حوزوی. و خب ما در واقع حدودا در تحصیلات حوزوی خب اومدیم تا دروس خارج و سطح 4 حوزه و اینها در تحصیلات دانشگاهی هم خوب وارد دانشگاه شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو تکمیل کردیم و بعد هم به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در واقع وارد عرصه فعالیت دانشگاهی و ارتباط با مخاطبین دانشگاهی شدیم و خب از این عرصه باب کار فرهنگی برای ما بیشتر باز شد.
درسته.
بله.
خیلی عالی. ما امروز مزاحمتون شدیم، از بروجرد هم تشریف آوردین ها؟ امروز اونجا بله. کلاس داشتید؟
در واقع بله، ما
ساکن کجایید دقیقاً؟
ما خودمون که در واقع اصالتاً مشهدی هستیم.
خب آها.
بله. از یه طرف هم قم، خود بنده که بچه قم حساب میشم، بالاخره خانممون مشهدی هستن خب. ولی ما خودمون قم هستیم و بخاطر به مناسبت عضویت هیئت علمیمون توی یکی از دانشگاه های استان لرستان، دانشگاه علوم پزشکی، اونجا هم ارتباط داریم و عرصه کار فرهنگیمون هم اونجا هست، هم دانشگاه های دیگه‌ای که در تهران، خب اونجا ارتباط داریم با بعضی از دانشگاه‌ها در تهران و داشتیم البته قبلا.
بسیار عالی. خانم شاکری شما تحصیلاتتون؟
من مهندس برق مخابرات هستم دانشگاه. بعد زمانی که حالا ازدواج کردیم قم ساکن شدیم، یه مؤسسه علمی هم تا سطح 2 رو الحمدلله تونستم بخونم. از اونجا حالا با بحث طب سنتی آشنا شدم و حالا دورای حکیم خیراندیش رو گذروندیم و توی این شاخه در زمینه فعالیت هستم، یعنی هم تدریس و هم به قول معروف بحث سبک زندگی، ارائه سبک زندگی توی همین بحثای کارهای فرهنگی با از این شاخه وارد شدم.
خب حالا یه سوال تخصصی بپرسیم
همینجا.
موقع افطار، موقع سحری چی بخورن مخاطبین ما، بیننده های ما که بتونن راحت روزه بگیرن توی
حالا اینا به مزاج هم خیلی ارتباط داره. یعنی مشخصا باید مزاج شناسی بشه هر فرد. منتها چون روز خودش هر چیزی حالا در این عالم مزاج و طبعی داره، روز خودش طبع گرمی داره و غالبا آتش رو بیشتر میکنه، غلظت خون رو بیشتر، گرمی بدن رو افزایش میده. حالا این که سفارش شده اول با یک مایات گرم مثل شیر ولرم یا حالا به قول ما طب سنتی شربت عسل روز افطار بشه خیلی مناسب تره. سعی بکنن با سردی ها افطار نکنن که تبشون رو به سردی نکشونن و مخصوصا بحث خرما که خونسازی بدن رو سریع افزایش میده که اون ضعفی که در روز 64 شده رو میتونه جبران بکنه.
درست. الان مخاطبین ما فکر کردن موضوع ما بحث ما و گفتگوی ما طب سنتیه. نه اصلا اینجوری فکر نکنید، موضوع دیگه ایست که در خدمت مهمانان عزیز و گران قدرمون هستیم. یه بخشی رو آماده کردیم با هم میبینیم، مشخص میشه که به چه دلیل این عزیزان رو دعوت کردیم در استودیو و انشالله کلی حرف داریم. شما هم در طول برنامه میتونید تماس بگیرید، احیانا اگر نکته‌ای مطلبی به ذهنتون میرسه مشارکت بکنید در گفتگوی ما و خیلی خوشحال میشیم اگر تحت تاثیر این عزیزان، احیانا ممکنه بیننده های ما هم قرار گرفته باشن به دلیل کار بزرگی که انجام دادن میتونن تماس بگیرن. حتما در خدمتتون هستیم. ببینیم بخشو برمی‌گردیم.
سلام خانوما، به سراغ داستان یه جمع دخترونه با یه خرید متفاوت اومدم. لیست خرید دارید؟
دلتون بخواد ان شاء الله بخرید.
ما 5 تا کافه داریم، کافه کتاب، کافه هنر، کافه بازی، کافه دلانه، کافه سلامت. شکلات قلبی می‌خواید، لیوان کاغذ، اینجور چیزا هم هست خدمتتون.
اگه تو ذهنتون این سوال پیش اومده که خب هزینه‌هاش از کجاست، باید بگم بودجهشون رو مجلس تصویب نکرده. پشتوانه‌شون
مردم، پشتوانه تر مردمی ما هستن.
در زیرزمین خونه پدری یکی از این خانم‌های جوان که حسینی است خریدها بسته‌بندی میشن.
اصلا هدیه‌های کافه بازی. خانم، چه چیزی دارید؟ ببینم. شما رو سه
مدل زدن.
خسته نباشی. کارشون مختص روزهای تعطیلیه که بوستان‌ها مملو از دخترهای نوجوان و جوونه. پس در یه روز تعطیل به بوستان علوی رفت.
مخاطبا این سمت بیشتر دارن میان.
کافه‌ها رو دونه دونه چیدن.
من خودم یه دوره اجاره خوبی نداشتم.
خاطر دخترونه دختر.
دخترونه دخترونه.
خیلی خوش اخلاقم. دوستم توی دوره همیه دخترونه تمام سازیش کنیم. سبک زندگی رو بهش یاد بدیم.
جا جوار سازی یاد کنیم به بچه ها.
بعضی چون عاشق هیجانن، عاشق بازی هن، یه راهی که میتونیم باشون اونس پیدا کنیم همین.
کلاس بفرمایید.
متشکرم. اگه خودمون دلسوز نباشیم کی دلسوز باشه؟
به قول حاج قاسم اینا دختر جامعه ما هستن.
بلند شیم، باید یه کاری رو انجام بدی که این دوستیه رو دوباره زیادش کنیم. متاسفانه خیلی فکر میکنم میتونن با یه گفتن و رد شدن این کار انجام. ما توی این طرحمون 5 ساله یه بدوچه نشنیدیم.
کار تو خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت.
من عالیه. اینجوری باشه همه تشویق میشن برای.
خب تقریبا متوجه شدید که هدف اصلی و کار بزرگ این زوج جوان چی هست. البته این یک بخشی از کار این عزیزان هست که فعالیت میکنن، تلاش میکنن. خب یک لیستی از فعالیت‌های فرهنگی تو بگید، بعد بریم سراغ این موضوع حجاب و بحث امر معروف به سبک و سیاق جدید.
بله، مهمترین فعالیت فرهنگی که حالا ما داشتیم تو بحث سبک زندگی هست که مقام معظم رهبری هم تأکید داشتن روی این قضیه. سبک زندگی فراتر از این مسئله حجاب هست. ما اگر بخوایم وارد در واقع این بشیم که بعضی از ذائقه نسل جدیدمون رو به سمت ارزش‌ها ببریم، باید سبک زندگی رو به سمت سبک زندگی اسلامی و همون در واقع بهشاد عرض بکنم سیره اهل بیت هدایت کنیم. خب اون سبک زندگی خیلی موارد گسترده ایه. گاهی اوقات از حتی خوراک و پوشاک شروع میشه و خدمتون عرض شود که به رفتارهای اجتماعی، به در واقع حتی مدل زندگی هم سرایت میکنه. یک عرصه بسیار وسیعیه که خب در واقع یک جهاد بزرگی رو میطلبه که این بحث سبک زندگی در جامعه ما پیاده بشه و الگوهایی که در مورد سبک زندگی در اسلام هست اینها عملی بشه. دوست. مهم عملی شدن اینهاست تو صحنه عملی جامعه.
پس طرح کلی شما بحث سبک زندگیه که یک شاخه ایش در واقع.
بله. بله، تو یکی از این در واقع بحث سبک زندگی که از مباحث در واقع فرعی این بحث، یعنی در واقع زیر مجموعه این بحث میشه، بحث امر به معروف. اون هم با این روشی که بینندگان عزیز ما مشاهده کردن. ببینید امر به معروف باید بر اساس منابع دینی ما هم بر اساس مودت و محبت باشه در عرصه اجتماعی.
درسته.
اگر این عرصه اجتماعی با مودت و محبت بره جلو،
تأثیر خودش هم داره.
100%.
شما عینن دیدید این رو.
شما مراجعه کنید به سیره اهل بیت. این سیره اهل بیت چیه؟ میاد راوی پیش امام مینشینه، یک کمی اینور اونور میکنه، میخواد سوال کنه، نمیدونه چی بپرسه راجع به این موضوع که اصلا آیا به نظرش مثلا بپرسه محبت اصلا در دین چه بخشی از دین رو میگیره. تعبیر عجیبی میکنه امام، میگه الایمان هو الحب. خیلی تعبیر عجیبه. در یک جای دیگه امام برمیگرده با یک تعبیر کاملا تند به اون راوی برخورد میکنه، میگه وی حکه حل دین الا الحب والبغض. این با تعبیر وی حکه میگه، یعنی که ما این عرصه رو خالی گذاشتیم، عرصه مودت و محبت در فضای اجتماعی و اثرگذاری این در واقع عرصه در فضای اجتماعی رو خالی گذاشتیم و این نشون میده که سیره اهل بیت تو این زمینه بسیار جدیه. بحث مودت و محبت در فضای اجتماعی باید در واقع پیاده بشه.
درست.
خب این در یک بخشه، در بخش‌های دیگه هم هست. خب ما فعالیت‌های اجتماعی داشتیم در فضای دانشگاهی، چه در دانشگاه تهران که بودم زمانی که اونجا استاد بودم مدعو، چه در دانشگاه‌های دیگری هم در قم، آجی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان که اونجا الان عضویت علمی هستیم. در واقع در تمام این عرصه‌ها اون چیزی رو که ما الان مشاهده می‌کنیم اینه که ما نیاز به مدل داریم. مدل یه چی؟ همون سبک زندگی در تمام عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی.
درست.
این در واقع یک طرح کلی است که مقام معظم رهبری هم روش تأکید داشتن. خب این رو باید پیاده می‌شد. در فضای اجتماعی ما در فضای دانشگاه به خصوص سوالات متعددی متوجه ما بود که یکی از سوالات متعددی که متوجه ما بود این بود که شما سیره اهل بیت رو، روش اسلامی دعوت به مسئله حجاب رو چی میدونید؟ ما در مقام عمل در واقع یک نمونه عملی خاصی رو من در واقع نداشتم. یه سیره عملی، یک روش عملی رو در واقع خانواده داشت پیاده میکرد. این روش عملی بسیار اثرگذاره. چرا؟ چون عنصر مودت و محبت درش بسیار قوی بود. این عنصر قوی مودت و محبت با عنایت اهل بیت و امام رضا علیه السلام که این طرح از کنار بارگاه ملکوتی
از مشهد شروع کرد،
از هم بارگاه ملکوتی حضرت معصومه و امام رضا شروع
برادر.
شد بله، این خواهر و برادر دست به دست هم دادن. منم فکر نمی کردم همونجور نکته‌ای که میگن شما کار رو شروع کنید انتقوم لله مثنا و فرادا، ما همینجور شروع کردیم. خدای متعال بود و اهل بیت بودن و امام رضا علیه السلام هست که این رو گسترش دادن.
درست. خانم شاکری تو این گزارش یه نکته رو شما فرمودید، فکر کنم خودتون بودی که به تو چه نشنیدیم. آره چون بعضی وقتا یه کسی بخواد بره امر معروف بکنه، حالا بس حجاب اینا، یه کسی بگه مثلا به شما چه ربطی داره، واقعا نشنیدید؟
واقعا نشنیدیم. بله متاسفانه میگم خیلی ها حالا فکر میکنن کاری که انجام میدن تو این حوزه، حالا از بنا به دلسوزی که دارن و میخوان حالا تو حوزه اجتماعی تو فعالیت اجتماعی یه کاری انجام بدن، ولی متاسفانه من فکر میکنم شیوه درستش رو کامل نمیدونن. و ما تو این 5-6 سالی که الحمدلله با این طرح تونستیم تو فضای مجازی، حالا شبکه‌های خبرم مانوری داد و متاسفانه حالا یا خوشبختانه عدو شود سبب خیر، دشمنم یک مانورای روی این کار داد که حالا میگم عدو شده سبب خیلی بیشتر منتشر شد. کسایی که تو این حوزه متاسفانه دارن فتنه پراکنی میکنن و دشمنیایی که
اونایی که دنبال چهارشنبه‌های سفید بودن به شما حمله کردن،
مشخصا همین خانم و بی بی سی. بله بی بی سی موضع گرفت، عکس من و دختر شهیدی رو که در مشهد 4-5 ماه دختر حالا یاد بکنم از این شهید عزیز که باعث برکات شد واقعا در طرح ما، شهید مهرابی، آقا حسین مهرابی با دختر ایشون. خب ما حداقل 3-4 ماه تابستون سال 98 ما طرح می رفتیم، کاریکاتور ما رو کشیدن، بالاخره در فرانسه در آلمان یک سری حالا به تمسخر کلیپ های از ما اونجا منتشر شد و این خانم مسیح علی نجات که حالا جاشم بای سفید کمپین زده بود واکنش توییتری اصلا نشون داد که حالا عدو شود سبب خیر و این بهتر منتشر شد.
بله.
و کسایی که میخواستن بشناسن اگه ما حداقل یک که حداقل موقع فالوور داشتیم بعدن به 9 کار رسید و همینطور بیشتر
رفت
بالا. بله و خب میگم خیلی ها من احساس میکنم چون خودم تو این کفه جامعه تو این کفه خیابان کار میدانی دارم انجام میدم، مواجه هم با خانم هایی که حالا ظاهرن یک نقص ظاهر به قول حضرت آقا میفهمن که ما یه نقص باطنی داریم اون یه نقص ظاهری داره و وقتی باشون صحبت میکنم شاید اکثرا گلایه‌ای که دارن و من ازشون میپرسم که حالا چرا خب کم حجابی، حالا هدیه رو میگیرن افتتاح میکنن ولی غالبا خودم سوالم اینه چرا علت چیه که اینطوری هستیم تو جامعه اسلامی. شاید من بهتون بگم اکثر شاید قریب 50-60 درصد به موارد به بالا میگن که ما برخورد خوبی از این خانم چادری ندیدیم یا شاید یه خاطره خوشی نداشتیم، شاید خیلی با زبان خیلی بدی به ما تذکر دادن و میدونید معمولا آدمیزاد اینطوری لج میکنه.
بله.
یعنی اکثرا شما بخواید یه چیزی رو با خیلی زور و اجبار بخواید بهش بگید غالبا پس میزنه.
البته ممکنه توجیه درستی نباشه اما اون رفتار اونها
بله.
بر صورت تاثیرگذار بوده.
حالا من میگم چون اکثرا تو این 5-6 سال صحبت شده باشون تجربیات بدی داشتن از این که شاید به ما میگفتن، گفتن اگر یه نفر مثل شما به ما تذکر میداد ما قطعا حجاب مشاهده شما بهتر میشد. ولی تجربیات بدی که داشتن یا اینکه حالا اتفاقاتی از این قبیل و حالا
گاهی فضای فرهنگی خانواده، چون من این رو گاهی میبینم توی جامعه که مثلا بچه دختر بچه 7-8 ساله با یک ظاهری مثلا بسیار ناشایست وقتی میاد این همینجوری بچه توی این خانواده توی این فرهنگ بزرگ میشه دیگه.
بنده.
وقتی میشه 12-13-17-18 همینجوری سنش میره بالا همینجوری هم رشد پیدا میکنه، اون موقع این رو اصلاح کردن کار سختی میشه.
نکته خیلی دقیق رو اشاره کردین، من بین صحبتاتون اشاره کنم، رفته بودم مشهد، یک کتابخانه بزرگی در منطقه بالا شهر مشهد بود، این خانومی که مسئول کتابخانه بود گفت من در واقع شب قدر بود صبحش یه مقدار دیر اومدم، بعضی از این خب نوجوانهای دهه 80 ما پشت در کتابخانه بودن و با همون بالاخره اصرارشون که در کتابخانه باز بشه، من گفتم بالاخره دیشب احیا بوده و اینها من دیر اومدم، بعضی از این دخترها سوال میکردن احیا چیه؟
عجب.
میخوام یه نکته ای که شما گفتین رو عرض کنم. فرهنگ بعضی ها توی خانواده بزرگ شدن با اون ادبیاتی که بعضی از عزیزان مذهبی ما بزرگ شدن آشنا نیستن. بعد این عزیز مذهبی ما وقتی میخواد مواجه بشه با اینا تو فضای اجتماعی، میخواد یک چیزی رو یادآوری بکنه، ادبیات گفتاری و ارتباط گیریش خیلی مهمه. یک راه اینه که شما انس بگیری با طرف و ایجاد مودت بکنی و بعد این رو بگی. یک راه هم اینه که مستقیم بگی. خب نوجوان دهه 80ی که توی خانواده‌ای بزرگ شده که به قول شما فرهنگی نبوده که اینا رو بهش منتقل بکنه، این هنوز ادبیات مثلا احیا رو نمیدونه یعنی چی. بعد ما بیان بگیم مثلا شما حجاب اینطوری داشته باش، این قطعا اینو نمیفهمه. با دهه 80ی ما، با این نوجوانی که الان تو این فرهنگ بزرگ شده، بله شما ممکنه یه خانواده از ابتدای 5 سالگی با فرهنگ
مذهبی و چالوری و فلان
حفظ قرآن میکنه همین کار، خب این اصلا براش مفهوم نیست که حجاب غیر کامل کسی داشته باشه. اما از اون طرف هم ما داریم چنین خانواده هایی. بله. بالاخره شما میخوای ارتباط بگیری با این دختر خانومی که تو این فضای فرهنگی بزرگ شده. من بذارید اشاره کنم، ببینید خود مقام معظم رهبری چند سال پیش تعبیر نکردن که عزیزان، خواهران، برادران، من یک ولنگاری فرهنگی احساس میکنم.
بله.
خب اگر تو این ولنگاری فرهنگی اون نوجوان دختر دهه 80ی ما بزرگ شده باشه، ما باید چجوری وارد مواجه بشیم با این به نظر شما؟ کسی که در یه فضایی بزرگ شده باشه که فضایی که 30 سال قبل رهبری در مورد این فضا تذکر تهاجم فرهنگی گفتن، تهاجم وسیع فرهنگی داره اتفاق میفته، چون بعد از جنگ این رصد دیدبانی قوی رو داشت دیگه، تعبیر شبیخون رو کردن فرنگ. خیلی مهمه ها، یه وقت من میگم شبیخون فرنگی یا شما میگید، یه وقت از دیدبان جامعه اسلامی ولی فقیه میگه شبیخون بناسده بشه. خب اگر اتفاقی اینجوری بیفته، شما بخوای دست یه دختر نوجوانی که تو این ولنگاری فرنگی بگیری، اینو تو خیابون نبینی، این با اون روی دیگش داره به شما صدا میزنه، به من کمک کن، من اسیر این تهاجم فرهنگی شدم، به من کمک کن. حالا شما میخوای کمک کنی چیکار میکنی؟
درست
روش شما، انس شما با این، اینو به شما جذب میکنه، همونطوری که اگر چنانچه که این انس رو نگیری، مودت و محبت رو ایجاد نکنی، اینو تردش میکنه، دفعش میکنه و دافعه ایجاد میکنه، و این دافعه اون وقت ممکنه این رو جذب یک جریان مقابلی بکنه. خب چرا سیره اهل بیت که پیش ما هست، امام حسن مجتبی رو شما جریانش رو میدونید دیگه، آمد روبروی امام حسن قرار گرفت، یک تعابیر زشتی رو به کار برد که اگر من و شما باشیم یهو میگیریم به سزای عملش میرسونیمش.
درست.
خب امام حسن چیکار کرد؟
بله،
گفت که فلانی شما گرسنه هستی، آذوقه نداری، اینجا منزل ما هست، تشریف بیارید، اینم این مبلغ هم کمکت میکنه،
لباس نداری میپوشانی، گرست نستی سیرت میکنه، این شکلی.
آقای اسماعیلی، شما اگر در فضای اجتماعی قرار بگیرید یه کسی اینجوری با شما برخورد کنه، راستی حسینی سیره اهل بیت رو پیاده میکنید؟ واقعا ممکنه الان که ما میگیم مثلا پیاده، ولی اکثر ماها اینجوری نیستیم. یکی نه. میاد یک توهینی به ما میکنه، فوری
عکس العمل نشون میده.
یک آقایی، منم اینو عرض بکنم،
خواهش میکنم، یه مهمان تلفنی هم داریم.
بله، یک آقایی از مسئولین قم، مسئولین، حالا معروف، من اسم نمیارم، از مسئولین قم میگه من توی جایی بودم، یه خانومی یک در واقع وسائلی داشت، این داشت میآورد میبره خونه شون، ولی وضع کاملا نادرستی داشت از دید ما
ظاهر نامناسب. مثلا
من بهشون گفتم که خب از باب اینکه وظیفه خودم میدونستم که تذکری بدم، گفتم ببخشید این ظاهر شما نامناسبه. اونم برگشت و خلاصه گفت که ببخشید شما، این مسائل دیگه درست شده که مثلا این مسئله ما درست بشه. من ایشون گفت که من این برخوردو کردم، ایشونم اون برخوردو کرد، خودم تو ذهنم فرو رفتم که چرا اینجوری شد. من بهشون گفتم که آقای فلانی، شما یه کار میتونستی بکنی، این خانم دستش وسیله بود، میرفتی وسیله های ایشونو میگرفتی،
کمکش میکردی،
میرسوندیش دم در منزلش، ایشون تشکر میکرد، چه بسا ظاهر شما رو که یک مذهبی هستید میدید، بعدش هم اونم درست میشد. ببینید سیره اهل بیت ما اینه، در مقام دستگیری هیچ وقت تو فضای اجتماعی رحما و بینهم هیچ وقت مستقیم ورود نمی کنن. به تعبیر مقام معظم رهبری، او یک نقصی داره، منم یه نقصی دارم. نقص او ممکنه ظاهر باشه، نقص های بنده باطنه. وقت این بالاخره روش من در برخورد با نقص اون خیلی مهمه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما حاج آقای ضیاءینی عزیز. خانم شاکری مهمان تلفنی داریم. عرض کنم که فاطمه خانم زاهدانی پشت خط ارتباطی ما هستن. از کجا؟
از بندرعباس.
خب استان هرمزگان.
ایشون خودشون کسی هستن که متحول شدن، حالا خوب. خودشون تعریف میکنن. و
شما اونجا رفتید ایشون رو دید کجا؟
از فضای مجازی مدت ها بود دنبال پیج ما میگشتن. خب بعد اونجوری که بعدن با هم آشنا شدیم برام تعریف کردن و خودشون الحمدلله الان کارگروه بندرعباس هستن.
خیلی عالی. خانم فاطمه خانم زاهدانی سلام به شما.
سلام، صدای من هست؟
بله، حال شما چطوره؟
ممنونم، سلام کنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون.
سلامت باشید. خانم فاطمه خانم چند سالتونه شما؟
من 16 سالم هست، 4 ماه دیگه باید 17 سالگی.
خب الهی که عاقبت به خیر بشید و با اهل بیت مشهور بشید. بفهمید فاطمه خانم چی شد که شما متحول شدید؟ قبلش چجوری بودید؟ الان چجوری هستید؟
خب من توی محیطی بزرگ شده بودم که چندان محیط مذهبی نبود، حالا چه محیط خانواده چه محیط فعالیت‌های هنری که من داشتم.
چی بود؟ هنرتون چی بود؟ چه فعالیت هنری داشتید مثلا؟
من که اکثر شاخه‌های هنری، حالا چه به عنوان تماشاگر چه به عنوان فعال فعالیت می‌کردم، از تئاتر رو موسیقی آها. و بقیه گرایش‌ها گرفته.
خب
خب طبیعتاً همونجوری که همه آشنا هستیم فضای چندان مذهبی هم ندارم و خیلی مسائل برای من جا نیفتاده بود، یعنی اصلا شناختی نسبت بهشون نداشتم یا احساس نیازی نکرده بودم که یه شناخت رو پیدا کنم. به مرور زمانی که مقداری سنم بیشتر شد یک احساسی کردم، یک ماهیت بزرگی که نیاز رو نشتکیه بکنم و خب به مرور زمان با تحقیق و با اتصال به آدم های خوب این حوالی تقریبا حدود 3 سال پیش اتفاق برای من افتاد و خب تقریبا 1 سال و 11 ماه پیش این قضیه علنی شد.
خب چجوری آشنا شدید با خانم شاکری و فعالیتاشون؟
من توی آستانه تغییرم بودم، یعنی زمان که از نظر ذهنی تقریبا متقاعد شده بودم ولی هنوز جرأت نکرده بودم که تو ظاهرم این رو نشون بدم. فعالیت خانم شاکری رو دیدم از طریق مصاحبه‌ای که داشتن به صورت ویدیو توی آپارات و خیلی گشتم دنبالشون که پیداشون بکنم مدت‌ها، دیگه خیلی خیلی اتفاقی من پیج اینستاگرامشون رو پیدا کردم. زمانی که پیج اینستاگرامشون رو من پیدا کردم دقیقاً زمانی بود که به تازگی خودم توی ظاهرم قضیه رو نمود داده بودم و بعد از یه مدتی چون دوست داشتم بقیه رو هم سهیم کنم با اون احساس خوبی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتم که باهاشون همکاری داشته باشم و یه جورایی اون هدف رو توی استان خودمون هم علنی بکنم.
درست. الان فاطمه خانم ظاهر شما به چه شکل وقتی بیرون میرید؟
من چادری هستم، چادر میپوشم و خب سعی میکنم که از همه حجاب قطعاً چادر نیست، سعی میکنم که حجابم رعایت کنم.
خیلی عالی. چی باعث شد که شما تحت تأثیر قرار بگیرید، متحول بشید؟ حالا شما گفتید زمینه‌هاش هم آماده بود در شما ولی خب با ارتباط با خانم شاکری تقویت شد. چی تلنگره میخوام ببینم چی بود، چه دلیلی داشت که شما حالا با توجه به توضیحی که خودتون فرمودید خانواده هم اطرافیان هم همه جور دیگه بودن، شما میخواستید یه جور دیگه باشید؟
یک بخشش عقلانیه، یک بخشش قلبیه و احساسیه. هیچ وقت نمیشه یکی از این بخشها رو به تنهایی پیش برد. همیشه لازمه که آدم با دو بخش وجودش متقاعد بشه. از نظر عقلانی خب من مطالعات پیوسته‌ای که در این مورد داشتم، کتاب‌هایی که مطالعه کردم، مقالاتی که خوندم، سخنرانی‌هایی که گوش دادم در طولانی مدت، خب از نظر عقلانی من رو متقاعد کرده. اما یه سری رفتارهایی بود که قلب من رو درگیر خودش میکرد. اینکه با خداوندی روبرو بودم، با ائمه روبرو بودم که در همه حال دوستم داشتن، این معنای حقیقی دوست داشتن و معنای راستین محبت رو، این رو درک میکردم و خب احساس همه نوجوان ها به خصوص در دوره ما می طلبه و گرایش داره به همچین احساسی.
درست. خیلی عالی، خیلی عالی، ممنونم از شما. خانم شاکری شما صحبتی دارید با فاطمه خانم؟
سلامت باشید دیگه، وقتش رو نگیرم.
الان چه کارهایی میکنید؟ فاطمه خانم الان خودتون چه کارهایی انجام میدید اونجا در استان خودتون در بندر عباس؟
بندر عباس به خاطر جو خاصی که داره لازمه که یک مقدار دست به اساتر پیش رفت باش، و خب ما معمولا طرحهایی رو پیاده میکنیم که ارتباط گیری خیلی زیادی ما مخاطب داره، ولی خب دیر بازده هست.
درسته. بعد الان مجموعه ای دارید، گروهی هستید که با هم کار میکنید؟
بله بله، یک تیم هستیم به اسم حنین.
خب.
که حالا بچه ها اکثر همون دخترهای دهه 80 دغدغه من دور هم جمع شدن.
خب فاطمه خانم، ما مخاطبینمون خارج از کشور خیلی زیادن، در کشورهای آسیایی، اروپا و آمریکا. و چه بسا ممکنه الان خانواده پای تلویزیون نشسته، مثلا یکی از اعضای خانوادهش، دخترش، نمیدونم حالا یا بستگانش، تون فضای البته غیر اسلامی، مثلا در کشور اروپایی داره، در فرانسه و انگلیس و آلمان داره زندگی میکنه، ولی خب دوست داره یک تحولی در خودش یا تحولی رو در دیگران ایجاد بکنه. از کجا شروع کنه به نظر شما؟
ببینید، به نظر من یک احساسی باید در وجود آدم شکل بگیره. اولا که دوست داره این رو با دیگران قسمت کنه، نه از سر این که حرف خودش رو اثبات کنه، نه از این حس تمدن درونی انسان، از حیف علاقه، از حیف این که من به هم نوعم، به نوجوان همسن خودم، به اون بچه‌ای که از بچه که توی فضاها نبوده، درکی نداره، این احساس رو تجربه نمی کنه، علاقمندم و میخوام توی اون سفره کرامتی که پهن شده اون رو هم شریک بکنم. با اون گارد من میخوام همه رو تغییر بدم، با اون سپر دفاعی که من الان باید همه رو عوض بکنم، با این احساس جلو رفتن تا حدودی اشتباهه و کارو به جبهه‌گیری طرف مقابل میرسونه. از آغاز به نظر من باید علاقه و اون دغدغه راستینه به شکل درستش در این فرد به وجود بیاد و تلاش بکنه که اینو در خودش به وجود بیاره، با ارتباط گسترده، با رفاقت‌های قشنگ. به نظرم به مرور خود به خود این احساس ایجاد تغییر تو وجودش شکل میگیره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما فاطمه خانم زاهدانی، خیلی بزرگواری فرمودید. براتون آرزوی موفقیت داریم در این عرصه‌ای که قدم گذاشتید و این تصمیم بزرگی که گرفتید، زندگیتون تغییر کرده. انشالله که بتونید باز هم تأثیرگذار باشید در دیگران و در این مسیر و راهی که قدم برداشتید موفق باشید. تشکر میکنم از شما فاطمه خانم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، انشالله. خیلی متشکرم خانم شاکر. این گزارشی که با هم دیدیم، حالا یه بخشی دیگه هم دوستان آماده میکنن، انشالله با هم میبینیم. چیکار میکردید؟ این گیرهای روسری رو آماده میکردید؟ چیکار میکردید اونجا؟
این طرح اسمش طرح پاتاق دخترانه است.
خب
حالا ما از سالی که شروع شد در حوزه امر به معروف دو تا طرح داشتیم. یه طرح بود به اسم طرح مودت و محبت که حالا خیلی‌ها بهش میگن یه طرح اورژانسیه. شاید ما یک مخاطبی که اصلاً نمی‌شناسیم و ممکن اصلاً بعداً هم نبینیم، یه مخاطب غیر تکراری، نه مثل فضای دانشگاه یا شهرستانای کوچیک یا در بین اقوام خودمون، که مخاطبیه که می‌شناسیم، باید یک پروسه زمانی طولانی طی بشه تا اونس گرفته بشه و بعداً وارد بحث‌های محتوایی و شاید هدیه حتی بشه. یه طرح هست به اسم طرح مودت و محبت، با این هشتگ در فضای مجازی خیلی ترند هم شده. حالا البته اون اسمی که ترند شده در فضای مجازی اسم چهارشنبه‌های طلاییه، ولی خب این بحث طرح مودت و محبت با این شیوه شروع میشه که اقلامیه که مربوط به حجابه یا مثلا گیره روسری هست، توربان یا هد کلاه هست که حالا خیلی خانم ها جدیدن هم خیلی مود شده به اسم توربان، و حالا اونا رو هدیه میدیم. بعد حالا بعضیاشو باید خودمون تهیه کنیم، بعضیاشو میدیم مثلا یه خیاطی هست میدوزن، یا بعضی از کسایی که تو فضای مجازی طرحا میبینن بانی میشن، ما خریداری میکنیم و حالا تو اون گام دوم تر همون که یه طرحیه که محتواهاش خیلی بیشتره، فضای بیشتری رو در اختیار گرفتیم برای اینکه با مخاطب زمان بیشتری رو بگذرونیم به اسم طرح پاتوق دخترونه. در این طرح پاتوق 5 تا کافه داره و خب بخشاش حالا مختلفه که توضیح بدم.
به همین در واقع شکلی که توی گزارش دیدیم میری در پارک ها و اینها دیگه
تو فضاهایی که حالا بشه مجوز رو ان شاء الله گرفت، که یک بخشی هم متاسفانه ما در کل کشور این داریم که بخش مجوزگیریه، ولی خب معمولا به سمتایی رفتیم که قشر نوجوان و جوان بیشتر میرن و مخصوصا ذائقه‌ای که الان تغییر پیدا کرده به سمت کافه رفتن. یعنی الان شما در خیلی از شهرها حالا یا شاید حتی کل ایران الان نگاه کنید بیشتر نوجوانا فضای بیکاریشون رو در پاتوق صرف میکنه، مخصوصا که این دو سال کرونا مجازی بود و خیلی آتش بیشتری دارن به سمت کافه رفتن. ما سعی کردیم اون حالت کافه ها رو توی بحث پاتوق دخترانه به قول معروف اجرایی کنیم. 5 تا کافه زدیم، یک کافه سلامت، کافه هنر، کافه کتاب، کافه بازی و حالا اگر باشه حالا بر غرفه برای کودکان باشه و تو هر بخشش یک سری کار خاص انجام میشه.
درست. اگر مخاطبین بخوان با صفحه شما آشنا بشن کجا؟
آدرس رو فقط چون تحت ریپورت هم هست پیج باید کامل بگم که کامل بزنم.
بله بفرمید.
یا نقطه فاطمه زهرا داد سلام، حالا نقطه همون داد یا نقطه فاطمه زهرا نقطه سلام و دو سهش هم هستش که برای خودمونه، یکیش پیج تپ یکیش هم پیج پشتیبانمون هست.
خب خیلی عالی. حاج آقا با لباس شما حالا معمم و اینها میرید گاهی از این فعالیت این شکلی یه مقدار ممکنه کار سخت‌تر باشه، درسته؟
ببینید اتفاقا من اولین باری که این برنامه میخواست تهیه بشه یه گزارشی گفتن با همون دم و دستگاهتون بیاید، همین قم بودیم اتفاقا. درست. خب منم طلبه بودم، درس خارج حوزه هم میرفتم، از اون دارم پایان نامه دانشگاه داشتم، تدریسم میکردم، یه چیزی در درون من میگفت که خب آیا شأن تو هست که ورداری اینا رو ببری تو فضای میدون مثلا اینجا تو آستانه این کار انجام بدی؟ این در درون من بود که مثلا با لباس و با این حرفا. بعد دیدم که من باید این شأن رو بشکنم.
احسنت،
دقت کردید؟ این شأن رو باید بشکنم و
همون دیگه شأن معنا نداره.
بله 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 بله، این خیلی مهمه. لذا من یه جالباسی بود دستم گرفتم توی هم مستندی که اول پخش شده توی تلویزیون سال 97 بود، رفقای ما بعدن دیدن و گفتن ای آقای زیای شما با این یه جالباسی دستم گرفتم اووردم وسط این میدان آستانه کنار حرم معصومه بود و این یک در واقع یک استندی بود و اینا آماده شد و عکس شهدا روش بود و این کار رو انجام دادم. ولی به خودم میگفتم که خب تو مثلا این شأن لباس و نمیدونم فلان را. بعد دیدم که نه، این باید شکسته بشه. و اتفاقا اینم عرض بکنم، حالا شاید این دیگه حالا برای خدا بود نبود هرچی نمیدونم، ولی این رو خدا بزرگ کرد
الحمدلله. بله اصلا روایت شما کار خیر رو بخوای بپوشانی پنهان بکنی خدا نمایان میکنه.
بله. بعدش هم عرض بکنم من با همین لباس اتفاقا تهران یکی از من بعد اون مناطق شمالی تهران مثلا تجریش که میرفتن حالا خانم شاکری، منم همونجا تو همون منطقه بودم دیگه، خانومه هایی که من خودم فکر نمی کردم میگفتم من الان اگر با این لباس برم کنار شوهر ایشون، البته من میرفتم خانوم ما میرفت کنار، میگو الان اینا گارد میگیرن، میدونستم که این با این لباس گارد هست. ولی با همین لباس که من رفتم اونجا، اما روش برخورد چی بود؟ من که میرفتم همسر این آقا رو میدیدم یه احوال پرسی میکردم، میگفتم آقا بناست که از طرف حالا امام رضا یک هدیه‌ای به شما داده بشه. در موارد اینجوری بود، حتی در شمال شهر مشهد بود، جای تهران بود، یا احیانا یک هدیه‌ای از طرف اون مناسبتی که بود مثلا امام رضا یا اکی از اهل بیت به شما داده بشه. و اینجا بلافاصله طرفی که می‌خواست گارد بگیره یهو گاردش میریخت. دقت می‌کنید؟ و این مهمه که بالاخره البته خب یک نمادی داره این لباس، ولی مهم اینه که شما با چه نگاهی به طرف مخاطبت نگاه میکنی، با نگاه مودت و محبت و ایجاد انس میری جلو که خب این یک اثر داره، با نگاه دیگه بری اثر دیگه ای داره. نگاه میکنید این که من تأکید کردم روی این عنصر مودت و محبت که امام معصوم هم در منابع روایی ما هست، روش تأکید داره، این بسیار در فضای اجتماعی اثر گذاره. شمال تهران بوده، جاهای دیگه بوده، ما رفتیم با همین لباس هم که بودیم، ولی در واقع ما در تجریش مثلا گاهن خود من شخصا پیش اومد با خانم رفتیم، مثلا خانومی بود که شاید بنده و شما و دیگر مذهبی ها ظاهر این رو ببینن یه جورایی راشون هم کج بکنن،
بله،
ولی ما مستقیم رفتیم دیدم این خانومی که حالا شاید ظاهرش بخاطر خانوم ما دید مثلا گفت این اصلا مناسب نیست، با اینکه ایشون خیلی تو کاره تو همون تجریش، گفت مناسب نیست، گفتم اشکال نداره، رفتیم جلو، بعد دیدیم همین خانوم با همین ظاهر روبروی مثلا اون امامزاده ایستاده، امامزاده سوال ایستاده و داره عشق میریزه. یعنی این خیلی مهمه که دل اینها متعلق به تعبیر رهبری، متعلق به این جبهه است، اینجاست، شما این آماده است، این آماده است، شما کافیه که هنر ارتباط با این رو داشته باشی و بتونی این رو به سمت اون ارزش هایی که همش هم الهی و انسانیه به سمت اونها هدایتش بکنی. اتفاقات زیادی افتاد، از جمله یکی از اتفاقاتی که افتاد ایشون در یک هیئتی رفت، هیئتی که وارد شدن یه دختر خانمی که دیگه کلن شاید موها از جلو از پشت سر همه بیرون بود وارد هیئت شده بود، خب ایشون یه روشی برخورد اولی که داشت، حالا خودشون هم تشریح میکنن، وارد شد، همین ابتدای برخورد با ایشون من دیدم که حالا البته اینو وارد هیئت که شده بود اون خانم بود، همین که یک ایجاد ارتباط اولیه کرد و اون چی تعبیر بودون چی بود
به این گفتی بود که از نمک تبرکی حرم امام رضا درست کرده بود،
گفتن
که حالا در موزه ساله خیلی مشهوره که نظر نمک اونجا داره، نمیدونم آشنایی دارید،
بله بله،
هر کسی که حاجت میگیره یاد نمک پخش میکنه، ما اونجا نمادین نمک تبرکی حرم امام رضا علیه السلام داخل یه شیشه تراریوم کوچیک گذاشته بودیم با یک کبوتر یا حالا یک گیفت خیلی هدیه خیلی جالبی، و وقتی رفتم جلو اصلا توقع همچین برخوردی از من نداشت، یعنی فکر کرد که اومدم اول به حجابش گیر بدم بگم که مثلا چرا این شکلی اومدی هیئت، این چه وضعیه تو هیئت مثلا شما نشستید، اول بهش گفتم که اصلا آخرین باری که شما مشهد بودید کی بوده، دیگه کلا ذهنش منحرف شد و به یه سمتی که چی شده قضیه چیه، گفتم میخوام هدیه ای بدم و اون اشکایی که می‌ریزه و واقعا تو پیج ما شاید حالا خیلی‌ها بگن خیلی اشک جمع می‌کنی، ولی این اشکا واقعا برای من خیلی متبرکه، چون می‌بینم که دل‌های این افراد خیلی با اهل بیت معنوسه، هیئت میان شبای قدر، شاید من بگم مشهد همین سال پیش که بازم کرونا بود اکثر جماعتی که از حرم خارج می‌شدن، اکثر جماعتی که ما می‌دیدیم کم حجاب بودن، خب میان زیارت معنوسن با امام رضا علیه السلام، خیلی من خیلی هم دلتنگن و واقعا این شیوه اینطوری خیلی جواب داد الحمدلله.
درست. خب وقتمونم خیلی محدوده، کلیم حرف برای گفتن داریم. یه بخشی رو آماده کردیم. یک توریست غیر ایرانی وارد کشور میشه. حالا فهم می‌کنم قم هست خانم شاکری. آره حرم حضرت معصومه.
تازه مسلمان شده.
یه دفعه شما مواجه شدید با ایشون یا نه؟
من داشتم نگاه می‌کردم، حالا یه خادمی داشت برای حجاب تذکر میداد، بعد به چند تا دختر خانم یکم ناراحت شدم، گفتم که آقا بزنین من باهاشون صحبت میکنم. رفتم هدیه دادم، بلافاصله اینا حجابشون درست کردم، اون حاجاقم خیلی تشکر کرد که چه شیوه خوبی، برگشتم با این خانم مواجه شدم، اولا متوجه نشدم که ایشون خارجی هستن. فقط رفتم جلو تا اومدم صحبت کنم، دیدم که همسرش میگه که این خانم من آلمانی هستش، تازه مسلمان شده و حالا بقیه ماجراش.
خب ببینیم با همین قسمت رو، خیلی دیدنی هست.
از اینجا شروع کردن.
شروع کردیم که تمام چیزای دیگری رو
باشه، حالا میگم
یا
بچه آلمانیه.
من اومدم گفتم خواهم هدیه بدم امام رضا، ایشون میگن تازه.
خب من خوب خوبه دیگه، حالا من ترجمه میکنم.
تازه دارش میام. ترجمه هست. خواستم شما هم باشید. خلاصه به ایشون بگین که این سنگ خیمه‌گاه حضرت زینب.
Das ist die heilige Stein. Okay. Dass du immer bei dir hältst und das ist auch schön, dass du halt aus dem
Nahanus.
Nahanus wo unser Herr ist. Ja, was hat er da zu tun? تازه بیاد ببینه.
اولاً که برایشون برای ما
خصوصاً رو این فاکت
کشم خیلی ارزش معنوی بالایی داره. اینو منتقل بشه اول به که بدونن
میگه خودمش از
این مولا نیت کنه میشه این سنگ ما به هر کسی نمیدیم، خلاصه داده میشن نگه
داره، خیلی نگه میداره، این نگه میداره،
نه دادن و خواستن نداره،
این اولین بارش داره میاد اینجا،
این نگه میداره به کسی هم نمیده، قاطع جان باشه. خیلی خوشحال شدیم ما. این شما دیدین حالا تصادفی بود یا
بله همش کار امام رضا، همش کار امام رضا.
خب البته ما چندین ویدیو و کلیپ دیگه هم از فعالیت‌های سرکار خانم شاکری همسر گرانقدرشون داشتیم، منتها دیگه فرصت نشد. برید تو صفحه‌شون، همه کلیپ‌ها و ویدیوها رو اونجا میتونید تماشا کنید. چندین مورد بود که با آوردن اسم امام رضا و اهل بیت خلاصه طرف مقابل کلی تحت تاثیر قرار می‌گرفتن. این خانم هم بعدش دیگه شما براشون آره حجابشون هم مرتب کردید،
خیلی دیدید به سختی هم چادرش رو گرفته آره. بود. حالا خاطره‌ای که از این موضوع هست این که ایشون اول که میاد وارد حرم شد، چون تازه مسلمان شد آره. بعد خب نمیدونست واقعا پوششه حالا چقدر کامل، بنده خدا خدام خیلی بهشون گفته بودن که نمیتونید اینطوری برید، حالا شالش خیلی مثلا کوتاه بود و لباساشون خیلی حالا کوتاه بود، بعد چادری براشون میارن ولی خیلی این طول میکشه، چون خیلی میگه که من تازه مسلمان شدم میخوام برم زیارت. بعد که حالا باهاشون صحبت کردم گفت من یه ناراحتی برام پیش اومد و میخواستم مثلا اونجا برگردم که حالا چرا خب مثلا انقدر به ظاهر من هی مثلا تذکر دادن، که هم وارد حرم شدن با این صحنه مواجه شدن که حالا بعد این اقلام حجابو داشتم براشون افتتاحم کردم و خودشون هم میگفتن، گفتن این واقعا خود کار حضرت معصوم است که این دلخوری هم رفع شد الحمدلله، خاطره این هم اونه باز برن اونجا تعریف کنن.
البته خب بر صورت اماکن مقدس اماکن معنوی یه سری قواعدی داره که حالا درسته ایشون خارجی بودن شاید نمیدونستن اینها، ولی بر صورت باید مخاطب عامی که اونجا هست و برای زیارت اومده شاید براش قابل قبول نباشه مثلا.
خب البته این طرح آره. الحمدلله راه افتاده در گیت‌های حرم. آره چون من خودم خادم حرم حضرت معصومه هستم و این طرح به نوعی اونجا حالا گسترش پیدا کرد. ما یه صحبتایی شد و الحمدلله همین کار دارن انجام میدن.
اینم بگم
که یه تشکری هم بکنیم از خدام عزیزی که دغدغه من و خود حالا بخش بانوان فخر فرهنگی الان اتفاقا گذاشتن هم گیر روسری هم حالا اقلام حجاب. بله این الحمدلله داره اجرایی میشه. ولی حالا چرا به ایشون حالا نرسیده بود دیگه اتفاقی بود که دست
خانم شاکر در کدوم شهرها کلا فعالیت شما دارید؟
قم، مشهد، تهران، فکر کنم همه استان ها ما کارگروه داریم، حتی بعضی شهرستان ها از غرب، شمال، بخش شمالی خیلی بچه ها فعالن و حالا جنوب کشور، حالا هرمزگان، فقط یکی دو تا شاید استانه که مثل سیستان و بلوچستان یا اهواز خوزستان که اونجا فعلا نتونستیم کارگروه داشته باشیم، حالا شاید به نوعی هم شاید این چالش ها کمتر بوده تا فعلا، ولی در تبریز و خیلی از استان ها.
در صفحه شما مخاطبین خارج از کشوری هم بودن که
بله حتی بانی میشن. یک مخاطبی داریم الان از قطر همین هفته پیش پیام داد که گفت من از قطرم کار شما رو دیدم و خیلی لذت فوردن و حالا مبالغ زیادی هم بانی میشن الحمدلله، چون واقعا ما بودجمون بودجه مردمیه و به هیچ ارگانا هیچ جایی وصل نیستیم و خب الحمدلله هزینه بانی ها خیلی برامون برکت.
چه هزینه هایی شما دارید که مثلا نیاز؟
هزینه هایی که خرید اقلام حجابه، حالا
چادر هم میدید؟
چادر خب الان خیلی هزینش بالا رفته ولی قدیم داشت. ما یه پویشی داریم به اسم پویش جشن روسری برای دخترایی که به سن تکلیف رسیدن ولی خیلی هم زیاد شده و اینا شال ندارن اصلا، یعنی حتی اطراف حرم که این اصلا از اونجا کلید خورد، اطراف حرم بودن دخترای 15 ساله و شال روسری نداشتن. ما یه پویشی رو راه انداختیم به اسم پویش جشن داشتن روسری. اول که خب اونجا هزینه روسری بالا بود، بعدا به فکر افتادیم که از جاهای تهیه کنیم که هزینه‌اش پایین بیاد، ولی الان اینو داریم. اون اوایل حداقل 4 سال پیش جشن چادر هم داشتیم، مخاطبایی که همونجا به شدت متحول می‌شدن و میگفت اصلا تصمیم دارم دیگه حالا چادری بشم ولی چادر ندارم. خب هزینه پایین بود می‌خریدیم، الان که دیگه شرط نیست واقعا. مگه اینکه
بعد خانم شاکری، حالا از واجهام میپرسم، اینکه در ماه مبارک رمضان تغییری شما میبینید؟ یعنی خود روزه گرفتن، خود این فضای ماه مبارک تأثیری داشته در این شرایطی که شما باش مواجهید؟
غالبا خیلی تأثیر داره. یعنی میگم ما حتی شمال تهران یه موقعی بود ماه رمضان اونجا رفت آمد داشتیم، خیلی ها به ما میگفتن، ماه محرم اونجا رفت آمد داشتیم، میگفتن من در کل سال چادر نمیپوشم، خیلی هم کم حجابم، ولی محرم به عشق امام حسین چادر سر میکنم. یا ماه رمضان شبای قدر میگفتن ما با چادر از آن راه میریم، میگفتن این شفا برای ما خیلی حرمت داره. و خود این جو واقعا تأثیر داره. یعنی میگم الحمدلله مخاطبایی که ما میبینیم به قول حضرت آقا واقعا نقص ظاهره، واقعا در دلشون مانوسن با اهل بیت. و غالبا هم تو این ماهای عزیز ما ترهام رو بیشتر انجام میدیم. درست. چون میدونیم کسایی هستن که دیگه واقعا با یک عشق زیادی به اهل بیت اومدن، تو مراسمات شرکت میکنن و ما اونجا الحمدلله هدیه رو پخش میکنیم.
بسیار عالی. ما وقتمون تمام شد. آقای زیانی ها بفرمید که چیکار باید کرد که این روشی که شما پی گرفتید و انجام میدید و کار بزرگی که انجام میدید، سبک زندگی تغییرش این نهادینه بشه. حالا به صورت ممکنه شما با یه شخصی مواجه بشید، با رفتار خوب شما تغییر بکنه همون لحظه، اما چه بسا ممکنه بعداً اون رفتار رو تغییر بده. چیکار باید کرد که نهادینه بشه این مباحث در خانواده، در اجتماع، در بین مردم، خانم ها؟
ببینید، برای نهادینه شدن این ما باید از طریق همون نهادهای فرهنگی اقدام بکنیم از یک طرف. از طرف دیگه وقتی که سبک زندگی رو مردم ببینن، یعنی ما عملا نشون بدیم موارد سبک زندگی رو، مثلا شما فرض کنید در خوراک، در پوشاک، در ببین اثر هم اثرش در هم در واقع بدن انسان، هم در روح انسان. این اثرش وقتی که روشن بشه، خود افراد خود به خود به این سمت میان. یعنی شما وقتی که ما اتفاقا خیلی چیز خیلی جالبیه، ما وقتی که سیره اهل بیت رو پیاده میکنیم، چون مطابق با فطرت انسان هاست، اینا خودشون به این سمت میان. مهم اینه که ما این مدل رو استخراج کنیم، یه مدلی بشه، یک تبدیل به مدل بشه. یعنی ما الان در جوامع اسلامیمون نیازمند مدل در واقع فعال، مدل فرهنگی هستیم، یک مدلی که بیاد تو فضای اجتماعی عملیاتی بشه. من حالا این رو خیلی خلاصه عرض بکنم، این لازمش نیست که بعضی از روش‌های دیگه در خصوص، مثلا حالا ما روشی که ما داریم در فضای اجتماعی، بعضی روش‌هایی هست مثلا میاد و میگه بالاخره باید از، حالا تعبیر میکنن، میگن امر یعنی از عالی به دانی، مثلا اگر امر از عالی به دانی نباشه امر نیست. اینا مربوط به بحث‌های کتاب‌هایی است که در حوزه خونده میشه. با فضای اجتماعی و مختصات فرهنگی کنونی جامعه ما پیوند نداره. ما اولا باید فضای مختصات کنونی فرهنگی جامعه رو بشناسیم، سیره و اون مدلی که از اهل بیت باید در جامعه پیاده بشه اونم درست بشناسیم. اون وقت این رو با نهادهایی که جنبه عملیاتی دارن تو جامعه ارتباط بگیریم تا اینا بشن عملیاتی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدید که ما بایستیم و این هدیه برنامه تندیس برنامه ماه من رو تقدیم حضور حاجی زیاینیا و همسر گرانقدرشون بکنیم، به پاس احترام و به پاس تلاش ها و زحمت های شما خانم شاکری. حاجی زیاینیا ان شاء الله که موفق باشید، ناقابل هست و هدیه‌ای که تقدیم حضور شما میشه و ان شاء الله که مبارکتون باشه. خیلی ناقابل، البته حاج آقا دادن هدیه رو به همسرشون. خیلی ممنون آقا، خیلی لطف فرمودید. خانم شاکری خیلی ممنونم، زحمت کشید. برای شما آرزوی سلامتی داریم، ان شاء الله در این عرصه موفق بشید و ما با سالهای دیگه هم باز خدمتتون باشیم در عرصه‌های دیگه فرهنگی ان شاء الله. تشکر میکنم. دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امروز هم ویژه برنامه زنده ماه من رو همراهی فرمودید. وقت خداحافظی است. در لحظات افطار ما رو از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نکنید، به ویژه دعا برای سلامتی آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و حسن ختام برنامه ما بخش کارشناسی و صحبت‌های جناب استاد رفعتی. در فنا از حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. یکی از ویژگی های بسیار مهم این ماه مبارک رمضان اینه که منسوب به خود خداست، ماه خدا. رسول گرامی اسلام در این خطبه می فرماید: ای مردم، شهر خدا فرا رسید، ماه خدا فرا رسید. مگر ماهای دیگه ماهای خدا نیست؟ مگر آفریده خدا نیستن؟ مگر همه زمانها زمانی نیست که خداوند آفریده و در اختیار ما قرار داده؟ چرا؟ کما اینکه شما ملاحظه می فرمایید تو خانه هرچی وسایل هست، مبل، لباس هاست، چیزای دیگر هست، فرش هست، همه رو پدر خریده و در خانه برای مصرف و استفاده خانواده و بچه ها قرار داده. اما گاهی وقتی که کودک، فرزند، دست به کیف بابا میزنه، میگه دست به کیف بابا نزن. دست به مبل که میزنه نمیگه به مبل بابا دست نزن، اما به کیف که دست میزنه یا به موبایل بابا دست میزنه میگه به موبایل بابا دست نزن. این معناش این نیست که چیزای دیگری که در خانه هست مال بابا نیست. چرا؟ ملک اوست، او خریده. اما کیف یه اختصاص ویژه‌ای داره به بابا. این موبایل از وسایل خاص و ویژه بابا هست، لذا تذکر میده مادر. رسول گرامی اسلام به ما تذکر میده که ماه رمضان با ماهای دیگه فرق میکنه. ماه ماه خداست، اختصاص به خدا داره، لذا حرمتش رو باید حفظ کنیم. خیلی حواسمون باشه که این ماه یک علقه ویژه‌ای داره به خداوند، با ماهای دیگه تفاوت میکنه. و به همین جهت اگر کسی به ماه مبارک رمضان بی حرمتی کرد، روزخاری رو علنی کرد، شلاقش میزنن. بار دوم اگر عمدن این کار رو کرد بیشتر، و بار سوم اگر این کار رو کرد حکمش اعدامه. چرا؟ چرا اینقدر سختگیری؟ چون بی حرمتی کرده به ماه خدا، به ماهی که، به زمانی که اختصاص به خدا داره. لذا تلاش کنیم که حرمت این ماه رو حفظ کنیم. در دعای روز اول ماه مبارک رمضان هست که از خدا می‌خواهیم، و همچنین در شب اول ماه مبارک رمضان از خدا می‌خواهیم که به ما توفیق بده که ما این ماه رو سالم نگه داریم، هم خودمون و هم ماه رو به سلامت سپری کنیم. اللهم سلمنا لشهر رمضان و تسلمه منا و سلمنا فیه. خدایا این ماه، ماه خوبی آغاز شده، تا آخر بذار ما بتوانیم توفیق داشته باشیم که این ماه رو خوب حفظش کنیم، سالم حفظش کنیم، خراب نکنیم این ماه رو، چون خراب کردن ماه خدا خیلی مورد غضب خدا قرار میگیره، که چیزی که اینقدر وابسته است و متعلق به خداوند هست مورد بی حرمتی قرار بگیره. تلاش کنیم که حرمت این ماه رو حفظ کنیم.